تاریخ بیخردی از تروا تا ویتنام، نوشته باربارا تاچمن، ترجمه حسن کامشاد. سرشناسه تاچمن باربارا 1912 تا 1989 میلادی. مشخصات نشر: تهران نشر کارنامه 1387. مشخصات ظاهری 678 صفحه مصور. شابک 978 خط تیره، 964 خط تیره، 431 خط تیره، 076 خط تیره 8. موضوع تاریخ جدید. موضوع تاریخ، اشتباه ها، دروغگویی ها و غیره. موضوع قدرت علوم اجتماعی. موضوع قضاوت. شناسه افزوده کامشاد حسن 1304. تاریخ ضبط اسفند ماه 1396. نام گوینده معصومه اوشلی. این کتاب به سفارش کتابخانه برلین و بخش نابینایان کتابخانه سامن الائمه آبادان تهیه و تولید گردید است. نوشته پشت جلد: بیخردی زمان و مکان نمی شناسد. بی زمان و جهان شمول است، اگر شعقایت و عادات هر زمان و هر مکان خاص شکل معین بدان می دهد. ارتباطی به نوع نظام ندارد. هم سلطنت ممکن است موجدان باشد، هم حکومت یک اقلیت قدرت طلب اولیگارشی و هم مردم سالاری دموکراسی. ویژه ملت یا طبقه به خصوصی هم نیست. طبقه کارگر و حکومت‌های کمونیستی نماینده آن، همان گونه که تاریخ دوران اخیر به خوبی نشان داد، در مسند قدرت بخردانه‌تر یا کارسازتر از طبقه متوسط عمل نکردند. ممکن است پرسید از آنجا که اصرار در کجندیشی یا در بیخردی جزء فطرت آدمی است، آیا میتوان از حکومت‌ها انتظار دیگری داشت؟ چیز نگران کنندان است که بیخردی حکومت اثر بیشتر بر شماری بیشتر می‌گذارد تا بیخردی‌های فردی. از این رو حکومت‌ها وظیفه سنگین‌تری دارند که بر طبق عقل و خرد رفتار کنند. این درست، ولی بشر که از دیرباز به این امر آگاه بوده است، پس چرا هم نوعان ما احتیاط به خرج ندادند و حفاظی در برابر آن نیفراشتند؟ در طی 2500 سال گذشته، فیلسوفان سیاسی از افلاطون و ارسطو گرفته تا توماس آکویناس و ماکیاولی و هابز و لاک و روسو، جفرسون و مدیسن و همیلتون و نیچه و مارکس، قسمت اعظم اندیشه خود را وقف مسائل اخلاق و حاکمیت و پیمان اجتماعی و حقوق بشر و فساد قدرت و تعادل بین آزادی و نظم می‌کردند. در میان اینها سوای ماکیاولی که درباره حکومت بدان گونه که هست می‌اندیشید نه آن گونه که باید باشد، کمتر کسی به بیخردی چندان وقعی نهاده است، در صورتی که بیخردی از دیرباز مشکلی مزمن و همه‌گیر بوده است. فهرست مطالب: درباره نویسنده صفحه 15، قدرشناسی صفحه 17، فصل اول پیگیری سیاست‌های مغایر با منافع خیش 21، فصل دوم نمونه آغازین اسب چوبین تروا 61، فصل سوم پاپ‌های رنسانس و جدا شدن پرتستان‌ها 1470 تا 1530 میلادی 81، قتل در کلیسا سیکستوس چهارم 1471 تا 1484 میلادی 96، میزبان کفار اینوکنتیوس هشتم 1484 تا 1492 میلادی 101، تباهی و فساد الکساندر ششم 1492 تا 1503 میلادی 112، پاپ جنگجو یولیوس دوم 1503 تا 1513 میلادی 133، جدایی پروتستان ها لئوی دهم 1513 تا 1521 میلادی 150، تارا جروم کلمنس هفتم 1523 تا 1534 میلادی 168، فصل چهارم بریتانیا آمریکا را از دست می‌دهد 179، کی داخل گود است کی خارج گود 1763 تا 1765 میلادی 181، پافشاری بر حقی که می دانید نمی توانید اعمال کنید 1765 میلادی 209. بیخردی اوج میگیرد 1766 تا 1772 میلادی 230. رهب عام یادتان نرود 1772 تا 1775 میلادی 260. بیماری هذیان 1775 تا 1783 میلادی 282. فصل پنجم، آمریکا در ویتنام به خود خیانت می‌کند 313. شالوده 1945 تا 1946 میلادی 315. خواب خرگوشی 1946 تا 1954 میلادی 330. ایجاد دست نشانده 1954 تا 1960 میلادی 358. وصلت با شکست 1960 تا 1963 میلادی 375. جنگ قوه مجریه 1964 تا 1968 میلادی 411. خروج 1969 تا 1973 میلادی 471. فرجام سخن 499. فانوس عقب کشتی 501. یادداشت‌ها 511. و تصویرها 559. صفحه 15 درباره نویسنده. نوشته های تاریخی به ندرت پرفروش ترین کتاب های سال می شوند. ولی آثار باربارا تاکمن همیشه از این گونه بوده است. شور و شوق شگفت و به سرگذشت و ماجراهای تاریخ به نوعی جاذبه رمان به کارهای او میداد و پیوسته بر خوانندگانش می افزود. با اینکه از تاریخ نویسان نامی کشور خود بود و سالها ریاست انجمن مورخان آمریکا و نیز فرهنگستان هنر و ادبیات آمریکا را به عهده داشت، برخلاف قالب مورخان دانشگاهی در کارهای خود نیازی نمی‌دید که جزء پژوهش‌هایش را عرضه بدارد و یا نظریه‌های جامع علیت تاریخی را برشمارد. هدف مورخ حفظ توجه خواننده است یا باید باشد. من می‌خواهم خواننده‌ام صفحه را که برمیگرداند به آخر برساند. این مقصود موقعی حاصل می‌شود که روایت روان پیش برود و فرسوده در بند تحقیق و زیر بار تفصیل به گل ننشیند. این گزینه از سخنرانی 1978 او در لندن نمودار اصول رهنمون نویسنده است. وی همانند هرودوت پیشرو مورخان قصه گو بود و فراموش نباید کرد که هرودوت با همه دستگل‌هایی که در نقل لطائف ناموثق برای سرگرمی خوانندگانش به آب داد، باز پدر تاریخ شناخته شد. باربارا تاکمن در ژانویه 1912 در نیویورک به دنیا آمد. تحصیلات خود را در کالج رادکلیف و بسته به دانشگاه هاروارد در 1933 پایان رساند. و سال بعد را در زادگاه خیش و در توکیو برای انجمن روابط اقیانوس آرام کار کرد. پدرش امتیاز مجله نیشن را داشت و در آنجا کاری به دختر خود واگذاشت. در سال 1937 با سمت خبرنگار خارجی مجله به اسپانیا رفت و مراحل اولیه جنگ داخلی اسپانیا را به چشم دید و گزارش کرد. در مادرید مدتی همراه نیروهای جمهوری خواه به محاصره قوای دشمن درآمد و بعد در لندن برای مجله تبلیغاتی جمهوری خواهان مقاله نوشت و به آرمان آنان یاری رساند. کتاب اول وی درباره مناسبات بریتانیا و اسپانیا از سال 1700 به این طرف بود. در طول جنگ جهانی دوم روزنامه نگار باقی ماند. نخستین کار جدی او در عالم نویسندگی کتاب مقدس و شمشیر بود که روایتی است از جغرافیای بغرنج سیاسی فلسطین و اقدامات نابسامان گذشته در چاره‌جویی برای مشکلات منطقه. همه مطالب کتاب بر مبنای نوشته‌های مورخان پیشین در دوره‌های دراز و ممتد تاریخ است. کتاب دوم او تلگرام تسیمرمان جمله از روی اسناد اصلی تحریر شده است. داستان آن کشف رمز تلگراف‌های وزیر خارجه آلمان آرتور تسیمرمان و آشکار شدن نقشه‌های مخفی آلمان است درباره جنگ بی امان زیر دریایی‌ها در اقیانوس اطلس که در این حال پیشنهاد اتحاد آلمان با مکزیک را هم در ازای امتیازهای ارضی در جنوب غربی ایالات متحد برملا می سازد. پس از موفقیت این اثر او کتاب دیگری نوشت به نام توپهای ماه عود که وصف مهیجی است از پیش درآمد سیاسی درگیری در آغاز عملیات نظامی جنگ جهانی اول. این اثر که جایزه پولیتزر سال 1963 را به دست آورد، موفقیت شایانی یافت. منتقدان آرایش مهارت‌آمیز مطلب و سبک موجز و روشن آن را ستودند. کتاب دیگر از این نویسنده، برج فرازان نیز، مربوط به وقایع پیش از جنگ بین الملل از 1890 تا 1914 است. پاورقی، این کتاب به ترجمه دلنشین عزت الله فولادوند به فارسی منتشر شده است. انتشارات سخن، تهران 1380، ادامه متن. استیلول و تجربه آمریکا در چین که عملیات ژنرال معروف آمریکایی و تجربه سالیان 1911 تا 1945 آمریکا را در چین شرح می‌دهد، جایزه پولیتزر را برای بار دوم نصیب نویسنده کرد. باربارا تاکمن هرچه پا به سن گذاشت به گذشته بیشتر روی آورد. کتاب آینه دوردست قرن فجیع 14 تصویر تأثیرانگیز و ویرانگری های جنگ و ستیز و بیماری طاعون مرگ سیاه در جامعه قرون وسطای اروپا است. به قول نویسنده در پیشگفتار دورانی خشونتبار، مصیبت زده، هراسیده، مشقت دیده، پریشان و همانگونه که بسیاری معتقدند، دوران پیروزی اهریمن آمده است. در تاریخ بیخردی نویسنده از زاویه جالب و بدی به تاریخ می‌نگرد و نشان می‌دهد که چگونه از آغاز تاریخ مدون بیخردی دامنگیر بشر بوده است. این کتاب در واقع داستان شماری از خطاهای بزرگ تاریخی است. اندرز گذشت و عبرت حال. آخرین کتاب نویسنده سلام نخست نام دارد که در 1988 منتشر شد و درباره رویدادهای انقلاب آمریکا است. باربارا تاکمن در فوریه سال 1989 در 77 سالگی درگذشت. فروردین 1374 تا 1386 حسن کامشاد. صفحه 17 قدرشناسی. میخواهم از همه کسانی که به شیوه های مختلف به من در نوشتن این کتاب یاری رساندن تشکر کنم. از پروفسور ویلیام ویلکاکس، ویراستار دست‌نوشته‌های بنجامین فرانکلین در دانشگاه ییل برای قرائت موشکافانه فصل 4، از ریچارد دادمن، رئیس دفتر پیشین روزنامه سنت لوئی پوست دیسپیچ در واشنگتن و نویسنده کتاب 40 روز با دشمن، شرح اسارت او در کامبوج برای قرائت فصل 5، از پروفسور نلسون مینیچ، استاد دانشگاه کاتولیکی آمریکا برای قرائت فصل 3. قرائت به معنی موافقت نیست، به ویژه در مورد نامبرده اخیر. من شخصا مسئول همه تفسیرها و ابراز نظرها هستم. برای مشاوره یا کمک در زمینه‌های مختلف سپاسگزارم از پروفسور برنارد بیلین، استاد بخش تاریخ دانشگاه هاروارد، از دکتر پیتر دان برای پژوهش او درباره بازگشت نیروهای فرانسوی در 1945 به ویتنام، از جفری ریس برای آشنا کردن من با معنای نهفته در اصطلاح ناهماهنگی شناختی، از فرهنگ هری سامرز، استاد دانشگاه جنگ نیروی زمینی، از جنیس کرسلینز، عضو کتابخانه شورای روابط خارجی، و از تمام اشخاص نام برده در پی‌نوشت‌های فصل 5 که از سر لطف حاضر شدند، پرسش‌های شفاهی مرا پاسخ گویند. انسجام کل مطالب کتاب را به مری مگوایر از انتشارات آلفرد کناپوف مدیونم که حساب سیل مواد پراکنده را نگاه داشت و شکاف‌ها را درز گرفت. از رابین سامر بسیار سپاسگزارم که تصحیح نمونه‌های مطبعی را با دقت و دلسوزی به انجام رساند. همچنین از شوهرم دکتر لستر آر تاکمن ممنونم که قسمت رهوب عام را پیشنهاد کرد و ارجاعات به جنگ و محاصره قدیمی را یافت. و از دختر و دامادم لوسیو دیوید آیزنبرگ و دخترم آلما تاکمن که دست نوشته را تماماً خواندند و نظریات مفیدی دادند. از کارگزارم تیموسی سلدس در مؤسسه راسل و ولکنینگ که هنگام نیاز در دسترس بود و یاری رسانید.
باز ویراستار و ناشرم رابرت گاتلیب برای داوری نقادانه و شکیبایی ممتد در برابر ابراز دلواپسی‌های صاحب این قلم در مکالمات تلفنی. باربارا تاکمن. صفحه 21. و دلیلی نمی‌بینم کسی گمان برد که مضامین پیشتر شنیده شده در آینده نیز شنیده نشود. و انسان‌های خردمند برای اهداف خردمندانه و یا دیوانگان برای یاوه‌سرایی و فاجعه آفرینی آنها را به کار نگیرند. جوزف کمبل. پیشگفتار نقاب‌های خدا، اسطوره‌شناسی بدوی، 1969. فصل اول، پیگیری سیاست‌های مغایر با منافع خیش. پیروی حکومت‌ها از سیاست‌های مغایر با منافع خیش، یکی از پدیده‌های مشهود سراسر تاریخ صرف نظر از زمان و مکان است. انسان ظاهراً در حکومت بیش از هر رشته دیگر فعالیت‌های بشری، بیکفایتی نشان می‌دهد. خرد که می‌توان گفت داوری بر پایه تجربه و عقل سلیم و اطلاعات موجود است، در این رهگذر کمتر به کار می‌افتد و اغلب سرخورد و ناکام می‌ماند. چرا زمامداران این همه برخلاف عقل و منافع خردمندانه خیش عمل می‌کنند؟ چرا شعور چنین به ندرت وارد کار می‌شود؟ از اول شروع کنیم. فرمان روایان تروا به هر دلیل که بگیریم میبایست بدگمان میبودند که حقه‌ای در کار یونانیان است. پس چرا با وجود این آن اسب چوبی مشکوک را به درون باروی خود کشیدند؟ چرا وزیران جورج سوم یکی پس از دیگری به جای آشتی و دوستی با مهاجرنشین‌های آمریکا آنها را زیر قهر و فشار گذاشتند؟ مگر مشاوران به کرات یادآور نشده بودند که لطمه وارده بیشک فوزون بر هر سود محتمل است؟ چرا کارل دوازدهم پادشاه سوئد و ناپلئون و پس از آنها هیتلر با وجود بلایی که بر سر پیشینیان هر کدام آمده بود باز به روسیه حمله بردند؟ چرا منتسوما سردار سپاهی شرزه و تشنکام و فرمانروای شهری 300,000 نفری دست بسته تسلیم چند صد تن مهاجم بیگانه شد؟ حتی پس از آن که مهاجمان آشکارا نشان دادند که بشرند نه خدا. چرا چیانگ کایشک به نداهای هشدار دهنده یا نداهای خواستار اصلاحات وقعی ننهاد تا از خواب که برخاست کشور دیگر از دست رفته بود؟ چرا کشورهای وارد کننده نفت برای نفت موجود به رقابت می پردازند حالان که جبهه متحد و مستحکم در برابر صادر کنندگان کنترل وضعیت را به دست آنها می دهد؟ چرا در سالهای اخیر اتحادیه‌های کارگری بریتانیا به وضع جنون‌آمیزی هرچند گاه یک بار کشور خود را به سوی وقفه کامل می‌کشند؟ گویی خود را جزی از کل نمی‌دانند؟ چرا صاحبان صنعت و بازرگانی آمریکا این همه بزرگ شدن اصرار می‌ورزند در حالی که سه عامل اساسی حیات بر روی کره خاکی یعنی زمین، آب و هوای پاک را آشکارا تحلیل می‌برند؟ اتحادیه‌های کارگری و مؤسسات صنعتی و بازرگانی البته به مفهوم دقیق سیاسی حکومت نیستند، بلی از موقعیت حاکم برخوردارند. بشر در همه زمینه‌های دیگر جز حکومت شگفتی آفریده است. در طول عمر خود ما وسایل ترک زمین و مسافرت به ماه را اختراع کرده، در گذشته به باد و برق مهار زده، سنگهای اسیر زمین را برهم نهاده و کلیساهای جامع سر به فلک کشیده ساخته، از تارهایی که کرم به گرد خود میتند پارچه زربفت ابریشمین بافته، آلات موسیقی ساخته، از بخار نیروی محرک به دست آورده، امراض را از میان برده یا مهار کرده، دریای شمال را عقب رانده و بر وسعت خاک خود افسوده، انواع موجودات طبیعی را ردبندی کرده و رازهای کیهان را گشوده است. جان آدمز دومین رئیس جمهوری آمریکا اعتراف می‌کرد در حالی که همه علوم دیگر پیشرفت داشته است، علم حکومت متوقف مانده و امروز بهتر از 3 یا 4 هزار سال پیش اعمال نمی‌شود. پاورقی جان آدمز، نامه به تامس جفرسون، 9 ژوئیه سال 1813 در ده آدامز جفرسون لترز 1959 2351 ادامه متن. سوء حکومت چهار گونه است و اغلب آمیزه ای از چهار چیز. یک، استبداد یا ظلم و فشار که تاریخ چنان آکنده از نمونه های مشهوران است که نیازی به ذکر شواهد نیست. دو، جاه طلبی بیش از حد ماننده جد و جهد آتن برای فتح سیسیل در جنگ پولوپونزی یا تلاشای فیلیپ دوم برای فتح انگلستان به اتکای ناوگان جنگیش یا دوبار تکاپوی آلمان برای تسلط بر اروپا به پیروی از پندار خودساخته سیادت نژادی یا تقلای ژاپن برای تشکیل نوع امپراتوری آسیایی. 3. بیکفایتی یا انحطاط مثل داستان امپراتوری روم باستان و آخرین تزارهای رومانوف روسیه و واپسین دودمان امپراتوری چین. 4. و بالاخره بیخردی یا اصرار در کژاندیشی. این کتاب درباره تجلی ویژه‌ای از شق اخیر است، یعنی پیروی از سیاست‌های مغایر با منافع مردم و کشور خود. غرض از منافع هر آن چیزی است که به آسایش و سود مردم تحت حکومت بیانجامد و مراد از بیخردی گزینش سیاست‌هایی که نقض این غرض کند. در این بررسی سیاستی را نابخردانه خوانده ایم که واجد سه شرط باشد. اول آنکه نه تنها از دید حال به گذشته بلکه در زمان خود ناقض غرض انگاشته شده باشد. این مهم است چون هر سیاستی بر حسب آداب و رسوم زمان خود اتخاذ می شود. چه خوش گفته است آن مورخ انگلیسی که هیچ چیز نامنصفانه تر از این نیست که درباره گذشتگان با اندیشه های کنونی داوری کنیم. درباره اخلاق هر آنچه گفته شود خردمندی سیاسی قطعاً سیار و تغییر پذیر است. برای احتراز از داوری بر مبنای ارزش‌های امروزین، باید طرز فکر آن زمان را دریابیم و فقط در وقایع تحقیق کنیم که زیانباری آنها به حال منافع و مصالح مردم بر معاصران آشکار بوده است. دوم این که میباید راه دیگری سوای آن که پیموده شده وجود می‌داشته است. شرط سوم این است که برای رهایی از مشکل شخصیت، سیاست مورد بحث باید متعلق به گروه باشد، نه یک فرد حکمران، و از طول عمر سیاسی یک نفر تجاوز کند. سوء حکومت یک پادشاه یا یک جبار آنقدر رایج و فراوان است، آنقدر جنبه شخصی دارد که شایان پژوهش عمومی نیست. حکومت جمعی یا توالی فرمان روایان در یک مقام، مثلا مورد پاپ‌های رنسانس، مسئله مهمتری را پیش می آورد. واقعی است به شوا که به زودی بررسی خواهد شد، استثنایی است بر شرط طول زمان و واقعی رهب عام استثنایی بر مقتضیات گروهی. اما هر یک چنان نمونه مشهوری است و آنقدر در عوان تاریخ مدون حکومت روی داده که نشانگر عمق رسوخ پدیده بیخردی است. بیخردی زمان و مکان نمی شناسد، بی زمان و جهان شمول است، اگرچه عقاید و عادات هر زمان و هر مکان خاص شکلی معین بدان می دهد، ارتباطی به نوع نظام ندارد. هم سلطنت ممکن است موجدان باشد، هم حکومت یک اقلیت قدرت طلب اولیگارشی و هم مردم سالاری یا دموکراسی. ویژه ملت یا طبقه به خصوصی هم نیست. طبقه کارگر و حکومت‌های کمونیستی نماینده آن، همان گونه که تاریخ دوران اخیر به خوبی نشان داد، در مسند قدرت بخردانه‌تر یا کارسازتر از طبقه متوسط عمل نکردند. ماو تستونگ را شاید بتوان از بسیاری جهات ستود، اما جهش بزرگ به پیش و سیاست یک کارگاه زباهن در حیات هر خانه و انقلاب فرهنگی بی‌خردی‌هایی بود که پیشرفت و به ثبات چین اگر نگوییم به شهرت و آبروی صدر هیئت رئیسه بسیار لطمه زد. کارنامه پرولتاریا را بر اریکه قدرت در روسیه مشکل بتوان خردمندانه خواند. هرچند پس از 60 سال اقتدار نوعی توفیق وحشیانه باید بدان نسبت داد. اگر اکثر روس‌ها از گذشته و از امادی بهتری دارند، بهایی که به صورت جور و خودکامگی در ازایان پرداختند، نه تنها کمتر بلکه احتمالاً بیشتر از زمان تزارها هم بوده است. انقلاب فرانسه نمونه بزرگ حکومت مردمی بود، ولی دیری نپاییده به محض آنکه مدیری توانا پیدا کرد، به خودسالاری سلطنتی بازگشت. رژیم‌های انقلابی ژاکوبن‌ها و هیئت مدیره دایرکتوار آنقدر قدرت به دست آوردند که توانستند مخالفان داخلی را از ریشه برکنند و دشمنان خارجی را شکست دهند. اما نتوانستند طرفداران خود را چنان سامان دهند که از عهده حفظ نظم داخلی و تأسیس یک دستگاه اداری لایق و یا جمع‌آوری مالیات برآیند. نظم نوین را در واقع لشکرکشی‌های بناپارت و معالن کارایی او در اداره امور انجام داد. چه با غنایم جنگ‌های خارجی خزانه را انباشت. ناپلئون مأموران دولت را بر طبق اصل ارتقا بر پایه استعداد، یعنی هوش و همت و پشتکار و اطاعت برمی‌گزید. این سیاست مدتی مؤثر افتاد تا اینکه او هم قربانی کبر و نخوت شد و بر اثر بلند پروازی بیش از حد خود را نابود کرد. ممکن است بپرسید از آنجا که اصرار در کژاندیشی یا در بیخردی جزء فطرت آدمی است، آیا میتوان از حکومت ها انتظار دیگری داشت؟ چیز نگران کنندان است که بیخردی حکومت اثر بیشتر بر شماری بیشتر میگذارد تا بیخردی های فردی. از این رو حکومت ها وظیفه سنگین تری دارند که بر طبق عقل و خرد رفتار کنند. این درست، ولی بشر که از دیرباز به این امر آگاه بوده است، پس چرا هم نوعان ما احتیاط به خرج ندادند و حفاظی در برابر آن نیفراشتند؟ البته تلاشهایی در این زمینه شده است. نخستین کوشش پیشنهاد افلاطون بود که طبقه را برگزینیم و از میان افرادان دولت مردان حرفه‌ای تربیت کنیم. بنابراین طرح، افراد طبقه حاکم در هر جامعه عدالت‌خواه باید مردانی باشند از بین فرزانگان و خردمندان که در فن حکمرانی کارآموزی کردند. افلاطون می‌دانست که چنین کسانی طبیعتاً اندک شمارند، ولذا معتقد بود که باید ایشان را از طریق اصلاح نژاد بارآورد و پرورد. او می‌گفت حکومت هنر ویژه‌ای است که صلاحیت در آن مانند هر پیشه دیگری فقط با آموزش به دست می‌آید و جز این راهی ندارد. راهکار دست نیافتنی اما زیبایی که او اندیشیده بود، پادشاهی فیلسوفان بود. در شهرهای ما فلاسفه باید پادشاه شوند و افرادی که اینک شهریار و حکمرانند باید همچون فیلسوفای راستین در جستجوی حکمت برایند تا بدین گونه قدرت سیاسی و حکمت عقلانی به هم پیوند بخورد. و سپس می‌افزاید تا چنین روزی فرا نرسد، شهرها و به گمان من تمامی نژاد بشر از درد سر نخواهد رست و چنین هم بوده است. خشک‌مغزی منشأ خودفریبی است و در حکومت نقش بسیار بزرگی دارد و عبارت از این است که اوضاع و احوال را بر مبنای تصورات ثابت و پیش ساخته ارزیابی کنیم و علائم و قرائن مخالف را نادیده بگیریم یا مردود بشماریم و پیروی از آرزوهای خود عمل کنیم و واقعیت‌ها را گردن ننهیم. اصاره خشک‌مغزی را یکی از مورخان در گفته درباره فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا و سردسته تاجداران یک دند و خشک‌مغز بیان کرده است. تجربه هیچ شکست ایمان او را برتری ذاتی سیاست خیش سست نمی کرد. یکی از نمونه های برجسته خشک‌مغزی در عمل نقشه 17 یعنی نقشه جنگی فرانسویان در 1914 بود که در حال و هوای سرسپردگی مطلق به تهاجم تحریزی شده بود. به موجب این نقشه همه ی قوا و تجهیزات برای پیشروی فرانسه در ناحیه راین تمرکز می‌یافت و جناح چپ فرانسه عملاً بی‌دفاع می‌ماند. توجیه این استراتژی فقط با این باور خشک و نامتغیر امکان پذیر بود که آلمانی‌ها نمی‌توانند آنقدر نفرات به میدان بیاورند که از غرب بلژیک و استان‌های ساحلی فرانسه حمله ور شوند. این فرض نیز به نوبه خود بر اعتقاد جامد و ثابت دیگری استوار بود که آلمانی‌ها هیچگاه از نیروهای ذخیره در خط مقدم جبهه استفاده نخواهند کرد. شواهد ضد این امر از 1913 به ستاد کل ارتش فرانسه کم کم رخنه می‌کرد، اما مقرر بود با عزم جزم نادیده گرفته شود. و نادیده گرفته شد تا نگرانی حمله احتمالی آلمان از غرب موجب بردن قوا از جناح شرق و مانع حمله مستقیم فرانسه به ناحیه راین نشود. وقتی جنگ در گرفت، آلمانی‌ها نشان دادند که می‌توانند از نیروهای ذخیره در خط مقدم استفاده کنند و کردند و فرانسه را دور زدند و از راه غرب آمدند. نتیجه جنگ طولانی و پیامدهای وحشتناک آن برای قرن ما بود. خوشمغزی معنای سرپیچی از عبرت گرفتن از تجربه نیز هست، خصوصیتی که فرمان روایان قرون وسطایی قرن 14 در آن سرآمد بودند. کاهش ارزش پول بارها و بارها اقتصاد را آشکارا برهم زده و مردم را به خشم آورده بود. معلوس پادشاهان خاندان والوا در فرانسه هرگاه بی پول می شدند از این حربه استفاده می کردند تا اینکه بورژوازی را به قیام برانگیختند. خوشمغزی در جنگ که کار و پیشه طبقه حاکم است نیز به روشنی به چشم می خورد. لشکرکشی های از قبیله تهاجم انگلیس به فرانسه و جنگ 100 ساله که در آنها خورد و خوراک سپاهیان در گروه غارت کشور متخاصم بود، مرتب با فقر و حتی گرسنگی روبرو می شد. ولی باز هم این گونه لشکرکشی ها با چنین سرنوشت محتوم مکرر صورت می گرفت. در اوایل قرن 17 در اسپانیا پادشاهی بود، فیلیپ سوم، که از حدت تب جان سپرد. می گویند این تب از فرط نشستن پای منقل داغ به او دست داد، زیرا مأمور بردن منقل هنگامی که احضار شد در دسترس نبود و شاه درمانده نشست و نشست تا گرما او را از پا در آورد. ظاهراً بشر در اواخر قرن 20 کم کم به چنین مرحله از حماقت انتحاری نزدیک می شود. موارد آنقدر زیاد است که فقط به گزینش مهمترین آنها باید بسنده کرد. چرا ابرقدرت ها متقابلاً وسایل خودکشی بشر را کنار نمی گذارند؟ چرا ما کلیه منابع و مهارت‌های خود را صرف مسابقه برتری تسلیحاتی می‌کنیم، حالان که این برتری چنان زود گذر است که ارزش اکتساب ندارد؟ چرا به جای این کار در راه توافق و تفاهم با حریف، یعنی شیوه زیست به جای شیوه مرگ نمی‌کوشیم؟ در طی 2500 سال گذشته، فیلسوفان سیاسی از افلاطون و ارسطو گرفته تا توماس آکویناس و ماکیاولی و هابز و لاک و روسو و جفرسون و مدیسن و همیلتون و نیچه و مارکس قسمت اعظم اندیشه خود را وقف مسائل اخلاق و حاکمیت و پیمان اجتماعی و حقوق بشر و فساد قدرت و تعادل بین آزادی و نظم کردند. در میان اینها سوای ماکیاولی که درباره حکومت بدانگونه که هست می اندیشید نه آنگونه که باید باشد، کمتر کسی به بیخردی چندان وقعی نهاده است، در صورتی که بیخردی از دیرباز مشکلی مزمن و همه‌گیر بوده است. کونت آکسل اوکسنستیرنا صدر اعظم سوئد در بحبوحه جنگ 30 ساله در دوران پادشاه پرتکاپویی مثل گوستاووس آدلفوس و نیز در مقام فرمانروای واقعی کشور در زمان سلطنت دختر او ملکه کریستینا، هنگام مرگ حاصل تجربیات وسیع خود را چنین خلاصه کرد: بدان پسرم که نقش خرد در حکومت جهان بسیار اندک است. از آنجا که حاکمیت فردی مدتی بس مدید شکل متداول حکومت بود، نمایشگر آنگونه خصلت‌های بشری است که به گواهی اسناد تاریخی پیوسته بیخردی در حکومت پدید آورده است. رهوبئام پادشاه اسرائیل پسر حضرت سلیمان در حدود 930 پیش از میلاد، یعنی تقریباً 1 قرن قبل از آنکه هومر حماسه ملی مردم خود را بسراید، در 41 سالگی به جای پدر نشست و بیدرنگ آنچنان عمل بیخردانهی مرتکب شد که در میان ملتش تفرقه انداخت و اثبات 10 گانه شمالی را که مجموعاً اسرائیل خوانده می شدند برای همیشه از دست داد. بسیاری از این اثبات از مالیات‌های سنگین زمان حضرت سلیمان که به شکل بیگاری گرفته می شد دل خوشی نداشتند و از زمان او در سعد جدایی برآمده، پیرامون یکی از سرداران سلیمان به نام یروبئام مرد شجاع جنگی گرد آمده بودند. وی به استناد یک پیشگویی که حکومت اثبات 10 گانه در آینده به او خواهد رسید، رهبری شورش را به عهده گرفت. خداوند از طریق شخصی به نام اخیای شلوهی این ندا را به او داد، اما نقش حضرت باری در ماجرا چه در این موقع و چه بعدها مبهم می نماید و ظاهراً توسط راویانی افسوده شده است که فکر می کردند دست قادر مطلق می بایست در کار بوده باشد. شورش شکست خورد، یروبئام به مصر گریخت و شیشق شهریار مصر به او پناه داد. رهبآم پادشاه بی‌مدعی دو سبط جنوبی یهودا و بنیامین، همین که خبر آشوب در اسرائیل را شنید، برای کسب بیعت خلق بیدرنگ به شکیم مرکز شمال روانه شد. هیئتی به نمایندگی مردم اسرائیل به استقبالش آمد و از او خواست که یوغ سنگین بیگاری را که پدرش برگردن مردم نهاده بود سبک‌تر کند تا اسرائیلیان رعایای وفادار او شوند. یروبئام که مجرد درگذشت سلیمان دنبالش فرستاده بودند و با شتاب از مصر رسیده بود، در میان نمایندگان بود و حضور او میبایست قطعاً به رهبآم هشدار داده باشد که وضع وخیم است. رهبآم به قصد دفع الوقت از آنها خواست بروند و سه روز دیگر برای دریافت پاسخ برگردند و در این فاصله با ریش سفیدان معتمد پدرش به مشاوره پرداخت. همه توصیه کردند که درخواست مردم را بپذیرد و گفتند اگر با رأفت رفتار کنی و سخنان نیکو به ایشان بگویی، همانا همیشه یوقات بنده تو خواهند بود. اما احساس اقتدار چنان در رهبآم به جوش آمده بود که این اندرز را بزدلانه شمرد و رفت به سراغ جوانانی که با او تربیت یافته بودند. اینها به اخلاق او آگاه بودند و مانند مشاوران همه دورانها که می‌خواهند موقعیت خیش را در کانون قدرت مستحکم کنند، نظری دادند که می‌دانستند خوشایند اوست. گفتند هیچ امتیازی نده و صاف و صریح به مردم بگو که حکومت من نمولایم‌تر که حتی سخت گیرانه‌تر از حکومت پدرم خواهد بود. و عبارت مشهوری برای او نگاشتند که می‌تواند شعار هر خودکامه‌ای باشد. باید با آنها بگویی اگر پدرم یوغ سنگین برگردن شما نهاد، من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید. اگر پدرم شما را به تازیان تنبیه می کرد، من شما را به عقرب‌ها گوش مال خواهم داد. رهبآم خوشنود از این ضابطه ی سبعانه، روز سوم که هیئت بازگشت، در برابرشان ایستاد و کلمه به کلمه همانگونه که جوانان پیشنهاد کرده بودند، با آنان به درشتی سخن گفت. به خاطر رهبآم ظاهراً خطور نکرده بود که اتباعش ممکن است این جواب را خاموش و سر به زیر نپذیرند. بی سبب نیست که در تاریخ یهود لقب پر جنون و کم خرد به او داده شده است. مردم اسرائیل ظاهراً پیشاپیش تصمیم گرفته بودند در صورتی که پاسخ منفی بشنوند چه راهی در پیش بگیرند، چون بیدرنگ فریاد قهر سر دادند که ای اسرائیل به خیمه های خود بروید و اینک ای داوود به خانه‌ات متوجه باش، و بدین گونه جدایی خود را از خاندان داوود اعلام کردند. رهبآم در این گیرودار با چنان حماقتی که حتی کنت اوکسنس تیرنا را هم ای بسا به شگفت می‌آورد، تحریک‌آمیزترین تصمیم را گرفت. از ادورام فرمانده یا ناظر اردوی کار اجباری، فردی که بیش از هر کس مظهر آن یوغ نفرت‌زا بود، یاری خواست و بیان که قوای امدادی در اختیار وی گذارد، فرمان داد اعمال قدرت کند. مردم ادورام را سنگسار کردند و کشتند و پادشاه ابله شتاب زده عرابه خود را طلبید و سراسیمه به اورشلیم گریخت و در آنجا همه رزمندگان یهود و بنیامین را فراخواند تا برای اتحاد مجدد ملت دست به جنگ بزنند. بر این میان مردم اسرائیل یروبئام را پادشاهی خود گزیدند. وی 22 سال سلطنت کرد و رهبآم 17 سال و در همه این ایام میان آنها جنگ بود. این کشمکش طولانی هر دو دولت را ضعیف کرد. سرزمین‌های خراج‌گذار شرق اردن، موآب، ادوم، امون و غیره که داوود تسخیر کرده بود تشویق شدند استقلال خود را باز یابند و راه برای حمله مصر گشوده شد. ملک شیشق همراه لشکری عظیم پایگاه‌های برج و بارودار مرزی را گرفت و تا نزدیک اورشلیم آمد و رهبآم برای نجات شهر خزانه های زر معبد هیکل سلیمان و کاخ سلطنتی را از باب خراج به دشمن تسلیم کرد. شیشق به قلمرو متحد پیشین خود یروبئام نیز رخنه کرد و تا مقیده پیش رند، ولی ظاهراً چون ساز و برگ لازم برای استقرار قدرت نداشت تدریجاً به مصر بازگشت. اسباط 12 گانه اسرائیل هیچگاه دیگر بار با هم متحد نشدند. دو دولت گرفتار تفرق و کشمکش نتوانستند به حفظ امپراتوری سرفراز داوود و سلیمان موفق شوند که از شمال سوریه تا مرزهای مصر گسترده بود و بر جاده‌های کاروان روی بین المللی چیره بود و به تجارت خارجی از طریق دریای سرخ دسترسی داشت. دو دولت متخاصم کوچک و تجزیه شدند و از قدرت مقاومتشان در برابر تجاوز همسایگان کاسته شد. ده سبت اسرائیل پس از 200 سال زیست مجزا در 722 پیش از میلاد زیر سلطه آشوری ها در آمدند و طبق سیاست آشوری ها در حق ملت های مغلوب از سرزمین های خود بیرون رانده و به زور پراکنده شدند و اثری از آنها بر جای نماند و به صورت یکی از مجهول های تاریخ در آمدند و موضوع حدس و گمان های پایان ناپذیر. خطه پادشاهی یهودا از جمله اورشلیم سرزمین مردم یهود باقی ماند. این کشور گرچه گاهی بخش اعظم اراضی شمالی را پس می گرفت ولی خود تسخیر گردید. اهالی آن به بابل تبعید شدند. سپس دوباره تجدید حیاتی روی داد. بعد منازعه داخلی، استیلای خارجی، شورش، تسخیری دیگر، تفرق و تبعیدی فراتر، ظلم و اختناق، محله های کلیمی نشین، گتو و کشتار جمعی، اما نه امها. راه دیگری که رهب عام می توانست برگزیند، یعنی راهی که ریش سفیدان توصیه کرده بودند و چنان سرسری رد شده بود، انتقامی سخت و طولانی از این قوم گرفت که آثار آن پس از 2800 سال هنوز پابرجاست. بیخردی دیگری که تسخیر مکزیک را موجب شد، به همین سان ویرانگر ولی علت آن متفاوت بود. قضیه رهب عام را می توان فهمید، اما قضیه مونتزوما ثابت می کند که بیخردی همیشه قابل درک نیست. آستک که مونتزوما از 1502 تا 1520 امپراتور آن بود، کشوری ثروتمند و برخوردار از فرهنگ و خود یغماگر بود. پایتخت آن شهری در میان کوها در فلاتی دور از دریا، محل کنونی شهر مکزیکو، دارای 60,000 خانوار بود و بر روی پایه‌های چوبی، بلندی‌های دستساز و جزیره‌های کوچک در دریاچه‌ای بنا شده بود، با خانه‌های گچبری شده، معابد و خیابان‌ها، غرق زیور و کبکبه و پرتوان از اسلحه. جمعیت امپراتوری با احتساب مستعمرات آن در شرق تا کرانه خلیج مکزیک و در غرب تا اقیانوس آرام در حدود 5 میلیون بود. فرمان روایان آستک در علم و هنر و کشاورزی پیشرفته بودند. برعکس، مذهب آنها توحش‌آمیز بود و مراسم قربانی انسانها در آن از لحاظ صفاکی و خونریزی نظیر نداشت. سپاهیان آستک هر سال برای برده کردن نفرات تازه و صید کسانی که در مراسمشان قربانی شوند و به دست آوردن مواد خوراکی که همیشه کمیاب بود و تسخیر نواحی نو و یا تنبیه شورش و عناد به قبیله های همسایه لشکر کشی می کردند. مونتزوما در سالهای نخستین حکومت خیش رهبری این لشکرکشی‌ها را شخصاً به عهده می‌گرفت و بر حدود و ثغور کشورش بسی افسود. فرهنگ آستک اسیر خدایان بود. اسیر خدایان مارگونه، پرندگونه، یوزپلنگونه، اسیر تلالوچ، خدای باران و تسکاتلیپوچ، خدای آفتاب و فرمانروای پهنه زمین، اقواگری که افکار وحشیانه در ذهن آدمی می دمید. کتسالکواتل، خدای بنیانگذار کشور، از عزت و منزلت افتاده بود و در دریای مشرق فرو رفته بود، ولی انتظار می رفت دوباره ظهور کند و به زمین بازگردد و می گفتند پیش از آمدنش علائم و ارواحی پدیدار می کردد که سقوط امپراتوری را خبر می دهد. در 1519 دسته از فاتحان اسپانیایی به سرکردگی هرنان کورتس از کوبا آمدند و در بندر وراکروز کنار خلیج مکزیک در خشکی پیاده شدند. 25 سال پیش کریستوف کولوم جزایر کارائیب را کشف کرده بود و از آن پس سلطه مهاجمان اسپانیایی به سرعت اهالی بومی را به نیستی کشید. مردم اگر جسمن از کاری که اسپانیایی ها از گرده هر یک می کشیدند، جان سالم به در نمی بردند، در عوض روحشان به تعبیر مسیحیان نجات می یافت. اسپانیایی ها با زره و جوشن و کلاه خود آمده بودند، از قماش مهاجرهای صبور و شکیبایی نبودند که جنگلها را صاف کنند و به کشت و کار بپردازند. ماجراجویانی بیره بودند، در طمع برده و زر و کورتس چکیده آنان بود. کورتس با حاکم کوبا کما بیش اختلافاتی داشت، پس سپاهی مرکب از 600 مرد، 17 اسب و 10 اراده توپ تدارک دید. قصدش به ظاهر اکتشاف و داد و ستد بود، اما در واقع همانطور که رفتارش نشان داد، در پی فروش و کوه و قلم روی مستقل تحت حمایت پادشاه بود. نخستین کاری که پس از پانهادن در خشکی انجام داد، آتش زدن کشتی‌هایش بود تا همراهان بدانند راه برگشت ندارند. مردم محل که از اربابان آستک دل خوشی نداشتند، از ثروت و قدرت پایتخت به او خبر دادند و کورتس با قسمت اعظم قوای خود جسورانه روانه تسخیر کلان شهر مرکزی شد. اما با همه بیباکی و بیپروایش بیگودار باب نمی زد. و در طول راه با قبایل دشمن آستک، به ویژه با رقیب عمده آنها، تلاکس کلاها پیمان بست. پیشا پیش پیام فرستاد و خود را سفیر شهریاری خارجی خواند. ولی در صدد بر نیامد که خود را تجسم کتسالکواتل جا بزند. چنین کاری از عهده اسپانیایی ها خارج بود. سربازان اسپانیایی هر جا قدم می گذاشتند، آشکار و نمایان کشیش های خود را همراه داشتند. صلیب های برافراشت و تمثال های مریم عذرا با خود می بردند و هدفشان صاف و صریح تسخیر نفوس برای مسیح بود. منصومان خبر نزدیک شدن آنها را که شنید، چورای خود را فراخواند. برخی از رایزنان به شدت خواستار بودند با قهر یا نیرنگ در برابر بیگانگان ایستادگی شود، ولی دیگران می گفتند اگر اینها واقعا سفیر یک شهریار خارجی هستند، مصلحت در استقبال دوستانه است و اگر موجوداتی فوق طبیعی باشند، همان گونه که از اوصاف اعجاب انگیز آنها برمی آید، پس مقاومت در برابرشان بیهوده است. جهارهای خاکستری رنگ و جامه‌های سنگی اسپانیایی ها و آمدنشان به ساحل در خانه های آب پیما با بالهای سفید، آتش سحرآسایی که از لوله های بیرون می آمد و از دور دشمنان را می کشت و چارپایان عجیبی که سرکرده هایشان برانها سوار بودند، برای مردمی که سایه خدایان را در همه جا می دیدند فوق طبیعی می نمود. این تصور که مبادا رهبرانها همان کتسال کواتل موعود باشد، ظاهراً حراس شگفت خود منصوما بوده است. منصوما از بیم و تردید بدترین کار ممکن را در آن اوضاع احوال کرد. برای آنها هدایای نفیس فرستاد که ثروت او را نشان می داد. و نیز نامه های این نمودار ضعف که بازگشتن میهمانان را می طلبید. هدایا را 100 غلام حمل می کردند، و منظره جواهرات، پارچه ها، پرهای مزین زیبا و دو طبق بزرگ زرین و سیمین به اندازه چرخهای گاری طمع اسپانیایی ها را برانگیخت. نامه ها آنها را از نزدیک شدن پایتخت برحذر می داشت و تقریبا به استرهام از آنها می خواست که به سرزمین خیش بازگردند و برای آنکه خدایان و سفیران آزرده نشوند، همه به لحنی ملایم نگاشته شده بود. اسپانیایی ها پیش و پیشتر رفتند. وقتی به شهر رسیدند، منصوما نه تنها برای متوقف کردن یا جلوگیری از آنها کاری نکرد، بلکه استقبال رسمی از آنها به عمل آورد و با تشریفات ایشان را به کاخ و اقامتگاه های دیگر هدایت کرد. ارتش آستک در تپه ها آماده یورش بود، ولی هیچگاه دستور حمله دریافت نکرد و حالان که می توانست مهاجمان را از میان بردارد، راه گریزشان را ببندد، در میانشان پراکندگی بیاندازد و از گرسنگی به تسلیم وادارشان کند. همه این نقشه ها کشیده شده بود، اما مترجم خیانت کرد و مراتب را به کورتس اطلاع داد. کورتس امپراتور را گروگان گرفت و برای جلوگیری از هر گونه تهاجم در کاخ خودش زندانی کرد. آستک ها مردمی جنگجو بودند، شمارشان در برابر قوای متجاوز 1000 به 1 بود، با این حال فرمان روای آنها تسلیم شد. وی از فرط خرافه پرستی و اعتقاد به ارواح ظاهراً متقاعد شده بود که اسپانیایی ها حقیقتاً دار و دسته کتسال کواتلند و آمدند که در همشکستن امپراتوری او را تحقق بخشند و از آنجا که خود را محکوم به فنا می دانست، تلاشی برای تغییر بخت خیش نکرد. ولیکن میهمانان پیوسته طلا و آذوقه می خواستند و همین روشن می کرد که از جنس بشرند. مراسم مناسک که بیوقفه آنها در نیایش مردی برهنه میخکوب بر دو تکه چوب به شکل صلیب و زنی بچه در بغل می رسند که ربطی به کتسالکواتل ندارند و آشکارا با کیش و خصومت می ورزند. روزی مانتسوما در یک لحظه ندامت یا در نتیجه تشویق دیگران فرمان داد به پادگان باقی مانده کورتس در بندر وراکروز شبیخون زده شود. نفرات او دو اسپانیایی را کشتند و سر یکی را گواه عمل خود به پایتخت فرستادند. کورتس بیان که گفتگویی بکند یا توضیح بخواهد، بیدرنگ امپراتور را به زنجیر کشید و مجبورش کرد که عاملان قتل را تحویل او بدهد. سپس آنها را بر دروازه کاخ زنده زنده سوزاند و فراموش نکرد که به عنوان مجازات مقدار زیادی طلا و جواهر نیز باج بگیرد. اما سر بریده مرد اسپانیایی هر گونه توهم ارتباط آنان با خدایان را از میان برد. کاکاما برادرزاده امپراتور کورتس را دوست و جانی خواند و تهدید به شورش کرد، اما مونتسوما خاموش و بی حرکت نشست. کورتس چنان خیالش راحت بود که وقتی شنید سپاهی از کوبا برای دستگیری او آمده است، نیروی کوچکی در پایتخت گذاشت و خود برای مقابله با قوای اعزامی رفت. اشغالگران برجای مانده با ویران کردن اماکن مقدس و مصادره مواد خوراکی بیشتر و بیشتر بر خشم اهالی افسودند. روحیه شورش و طغیان جان گرفت. مونتسوما که اقتدار خود را از دست داده بود نمی توانست مردم را رهبری کند و نه جلوی خشم آنها را بگیرد. پس از بازگشت کورتس، آستک ها به رهبری برادر امپراتور شوریدند. اسپانیایی ها 13 قبض تفنگ بیشتر نداشتند، ناچار با شمشیر و نیزه و تیر و کمان جنگیدند و آن مشعل خانه ها را آتش زدند. آنها با وجود برتری سلاح‌های فولادینشان سخت تحت فشار قرار گرفتند. از این رو مونتسوما را بیرون آوردند تا درخواست کند نبرد متوقف شود. اما به محض آنکه آفتابی شد، مردم او را بزدل و خائن خواندند و سنگسارش کردند. اسپانیایی ها لاشه او را از زمین برداشتند و به کاخ بردند. سه روز بعد در گذشت و ملت حتی مراسم تشییع جنازه را از او دریغ داشتند. اسپانیایی ها پس از آنکه یک سوم قوا و غنایم و یغمای خود را از دست دادند، همان شب شهر را تخلیه کردند. ولی کورتس متحدان مکزیکی خود را بسیج کرد و در پیکاری در خارج شهر ارتش برتر آستک را شکست داد و پشتیبانی هواداران تلاکس کلاها شهر را به محاصره درآورد. آب و خوراک آن را برید و رفته رفته به داخل رخنه کرد و در حین پیشروی سنگ و خاشاک بناهای ویران شده را درون دریاچه ریخت. در 13 اوت 1521 بقیت و سیف اهالی گرسنه و بی‌رهبر تسلیم شدند. فاتحان دریاچه را پر کردند، بر خرابه ها شهری نو ساختند و 300 سال دیگر استیلای خود را بر مکزیک و آستک و نیز بر متحدان خود تحمیل کردند. با عقاید مذهبی نمیتوان در افتاد، خواسته اگر متعلق فرهنگی عجیب و غریب و نیم مفهوم باشد. ولی اگر اعتقاد به شکل پندار باطل درآید و به رغم شواهد طبیعی حفظ شود، تا اونجا که استقلال ملی به مخاطر افتد، چنین باورداشتی را به حق باید بیخردی خواند. موضوع باز خشک مغزی است و این بار از قماش ویژه جنون مذهبی و هرگز زیانی چنین هنگفت نزده. نابخردی ضرورتاً برای همه طرف ها نتیجه منفی ندارد. نهضت اصلاح دین را که برایند بیخردی پاپ های دوره رنسانس بود، پروتستان ها معمولاً مصیبت بار نمی شمارند. استقلال آمریکا را بیخردی انگلیسی ها دامن زد، ولی آمریکاییان روی هم رفته از این بابت متاسف نیستند. نتایج مثبت یا منفی فتح اسپانیا به دست عرب‌ها که 300 سال در اکثر نقاط و 800 سال در نقاط محدودتری از آن کشور دوام آورد، بسته به موضع نگرنده چه بسا بحث‌انگیز باشد. اما شک نیست که زائیده بی‌خردی فرمان روایان اسپانیا در آن روزگار بود. فرمانروایان مسکور ویزیگوت ها یا گوت های غربی بودند که در قرن چهارم میلادی به امپراتوری روم حمله بردند و در پایان قرن پنجم بر بیشتر شبه جزیره ایبری و مردم اکثراً هیسپانیایی رومی آنجا تسلط یافتند. فرمانروایان ویزیگوت 200 سال تمام با اتباع خود اختلاف و اغلب برخورد مسلحانه داشتند. به شیوه معمول پادشاهان زمان همه تلاششان مصروف منافع بی حساب شخصی خود بود و از این راه تنها خصومت برمی انگیختند و سرانجام هم قربانیان شدند. تعارض مذهبی بر عداوت ها افزود. سکنه محلی کاتولیک بودند و از شعائر کلیسای روم پیروی می کردند و حالان که ویزیگوت ها پیرو آریوس بودند. اختلاف دیگری در مورد نحوه گزینش پادشاه پیش آمد. اشراف بومی سعی داشتند روش انتخابی متداول را حفظ کنند، ولی پادشاهان دلباخته دودمانسازی بودند و می‌خواستند سلطنت موروثی برقرار سازند. برای از میان بردن رقیبان خیش و تضعیف مخالفت‌های محلی، دست به هر گونه تبعید و اعدام، مصادره اموال، وضع مالیات‌های نابرابر و تقسیم نابرابر اراضی می‌زدند. این اقدامات طبعاً موجب شد که اشراف مردم را به قیام برانگیزند و کین و نفرت را دامن بزنند. در این میان کاتولیک‌ها با سازمانی نیرومندتر در سایه عدم تساهل کوشای کلیسای رومی و اسقف‌هایش در اسپانیا بر نفوذ خود افزودند و دو ولیعهد ویزیگوت را در اواخر قرن ششم به کیش خود درآوردند. اولی را پدرش به قتل رسانید، ولی دومی به نام رکارت به سلطنت رسید و با آمدن او بالاخره پادشاهی واقف به نیاز وحدت پیدا شد. در میان گوت‌ها وی نخستین کسی بود که پی برد زمامداری که در آن واحد دو دسته معاند با او ضدیت ورزند بی‌خرد است اگر هر دو را به دشمنی با خود برانگیزد. رکارت دید با ادامه راه و رسم آریوس نمی‌توان وحدت به دست آورد، پس در حق یاران پیشین خود شدت عمل به خرج داد و مذهب کاتولیک را به رسمیت شناخت. تنی چند از جانشینان او نیز برای تحبیب مخالفان سابق کوشیدند، تبعید شدگان را بازگرداندند و اموال آنها را پس دادند. اما تفرقه و تشتت از حد گذشته بود. قدرت دیگر به دست کلیسا افتاده بود و این همان اسب چوبینی بود که ایشان خود آن را ساخته بودند. پاورقی نگاه کنید به فصل دوم ادامه متن. زعمای کلیسای کاتولیک پس از کسب قدرت به حکومت دنیوی روی آوردند، قوانین و عرفی را به کار انداختند، دو دستی به قدرت چسبیدند، شوراهای خود رأی تشکیل دادند، اعمال قاصبان نور چشمی را مشروع شمردند و بر ضد هر نامسیحی یعنی یهودیان تبعیض‌های بی‌امان و قوانین تنبیهی وضع کردند و سرنوشت خود را بدین منوال رقم زدند. وفاداری مکتب آریوس نیز زیر جلکی ادامه داشت. انحطاط و عیاشی و هرزگی دربار را در نوردیده بود. تغییر و تبدیل پادشاهان در قرن هفتم سری بود و دسیسه و توطئه و قصب و آدم کشی و شورش ها بر شتاب این تغییرات افزود. به نحوی که هیچ یک از این شاهان بیش از 10 سال بر تخت نماند. در این قرن مسلمانان ملهم از دینی جدید، به جهانگشایی پردامنه از ایران تا مصر دست زدند و در سال 700 میلادی مراکش رسیدند و دیگر فقط تنگه باریکی آنها را از اسپانیا جدا می کرد. آنگاه کشتی های آنها به ساحل اسپانیا هجوم بردند و با آنکه شکست خوردند، ولی این قدرت نوپا در کرانه رویارو نوید وسوسه انگیز کمک خارجی را در برابر دشمن داخلی در دل تمام گروه های ناراضی تحت حکومت گوت‌ها زنده کرد. این آخرین حربه، همانطور که بارها و بارها در تاریخ تکرار شده است، همواره به یک راه منتهی می شود. نیروی دعوت شده بر جا می ماند و زمام امور را به دست می گیرد. امپراتوران روم شرقی برای مقابله با دشمنان داخلی ترک‌ها را به کشور خود دعوت کردند و این درس را آموختند. فرصت مقتنم برای یهودیان اسپانیا فرا رسیده بود. این اقلیت که روزگاری در صلح و صفا زیسته بود، با رومی‌ها به این سرزمین آمده بود و از راه سوداگری متمکن شده بود. در این زمان دستخوش پیگرد و مجبور به تغییر دین و محروم از حقوق و دارایی و شغل بود. همه از ایشان گریزان بودند، حتی کودکانشان را به زور از آنها می گرفتند و بردهداران مسیحی می دادند. خوف از مهلال آنها را واداشت تا از طریق همکیشان خود در شمال آفریقا با عربها تماس بگیرند و اطلاعات در اختیار آنها بگذارند. هرچه پیش می آمد برای آنها بهتر بود تا حکومت مسیحیان. آنچه فرجام کار را سرعت بخشید، نقیصه اصلی یعنی نفاق و دودستگی در جامعه بود. در سال 710 اشراف تبانی کردند و سلطنت فرزند آخرین پادشاه را به رسمیت نشناختند. او را شکست دادند، از تخت پایین کشیدند و یک نفر را از میان خود، دوک رودریگو، به شاهی برگزیدند و کشور را در گرداب منازعه و اقتشاش انداختند. پادشاه مخلوع و هوادارانش از تنگه گذشتند و به این تصور که اعراب مغرب از سر التفات تاج و تخت را به ایشان باز خواهند گردانید، از آنها یاری طلبیدند. تهاجم اعراب در 711 کشوری را در هم شکست که با خود در ستیز بود. ارتش رودریگو ایستادگی چندانی نکرد و عربها با نیروی 12,000 نفری بر آنجا استیلا یافتند. شهرها را یک به یک تسخیر کردند، پایتخت را هم گرفتند و دست نشانده های خود را سر کار نهادند. در مورد یک شهر را به یهودیان واگذاشتند و خود به پیش راندند. در ظرف 7 سال تمام شبه جزیره تسخیر شد. پادشاهی ویزیگوت ها در برابر حمله آنها از پاد در آمد، چون نه با ملت جوش خورده بود، نه ریشه یافته بود و نه اصولی کارا برای حکومت کردن اندیشیده بود. در آن دوره های تاریک میان سقوط امپراتوری روم و تجدید حیات در قرون وسطا، حکومت هیچ گونه مبنای نظری مشخص یا ساختار یا وسیله جز قدرت خود کامه نداشت. از آنجا که بی‌نظمی تحمل ناپذیرترین وضع اجتماعی است، حکومت‌ها از قرون وسطا به این سو شروع به شکل‌گیری کردند و دارای عملکرد و اصول و روش‌ها و دوائر و مجالس و دیوان سالاری‌های مشخص شدند. اقتدار و اختیار و وسایل بهتر و توان بیشتر یافتند، اما از خرد بیشتر یا مسئولیت در برابر بیخردی بی‌بهره ماندند. منظور این نیست که سران تاجدار و اهل دیوان از عهده حکومت خوب و بخردانه بر نمی آیند. گاهی استثنایی روی می دهد و فرمانروایی نیرومند و کارساز، حتی نیکندیش و حتی از آن هم نادرتر خردمند پیدا می شود. این پدیدارها همانند بروز بیخردی با زمان و مکان تلازم ندارند. سولون آتنی یکی از پیشگامان و شاید خردمندترین اینان بود. شایسته است نگاهی به او بیفکنیم. سولون در قرن 6 پیش از میلاد در دوران عسرت اقتصادی و تشنج اجتماعی به سرکردگی برگزیده شد تا کشور را نجات دهد و اختلاف‌ها را فرو نشاند. قوانین سخت و خشن استیفای طلب در آن زمان بستانکار را مجاز می‌داشت تا اراضی رهنی را ضبط کند یا حتی خود بدهکار بیگاری گیرد. این مقررات توده مردم را تهی‌دست و خشمگین کرده بود و بیشتر و بیشتر حال و هوای شورش می آفرید. سولون نه در ستمگری پولداران شرکت جسته بود، نه به مرام تهی‌دستان یاری رسانده بود، لذا از موهبتی غیرعادی برخوردار بود، یعنی به گفته پلوتارک ثروتمندان او را برای مال و منالش قبول داشتند و فقیران برای درستی و صداقتش. هدف سولون در مجموعه قوانینی که وضع کرد حمایت از دسته خاصی نبود. نقطه نظرش عدالت و رابطه منصفانه میان قوی و ضعیف و حکومت استوار بود. او بیگاری برای بدهکاری را لغو کرد، بردگان را آزاد ساخت، حق رأی را مردم عادی تأمین داد، پول رایج را اصلاح کرد تا داد و ستد رونق گیرد. اوزان و اندازه ها را نظم بخشید، ضوابط قانونی برای ارث، حقوق مدنی شهروندان و کیفر بزهکاران آورد و سرانجام برای محکمکاری از شورای آتن سوگند گرفت که اصلاحات او را 10 سال پابرجا نگاه دارند. آنگاه وی کاری خارق العاده انجام داد که احتمالاً در میان سران حکومت بی‌نظیر است. یک کشتی خرید و بهانه سیاحت جهان به دریا رفت و 10 سال داوطلبانه دور از وطن زیست. سولون سیاستمداری عادل و درستکار و مردی بس خردمند بود. با وجود آنکه می توانست زمام امور را به سهولت نگه دارد و بر اقتدار خود بیفزاید و فرمان روای خود کامل شود، چنین نکرد و در حقیقت به همین سبب مورد ایراد قرار گرفت. وی می دانست که شکایات و پیشنهادهای پایان ناپذیری برای تعدیل این یا آن قانون خواهد رسید و اگر نپذیرد نفرت و بدخواهی برای خود می خرد. پس در صدد برآمد از صحنه دور شود تا قوانینش محفوظ بماند، زیرا آتنی ها نمی توانستند آنها را بدون تصویب او باطل سازند. تصمیم او نشان می دهد که نبود جاه طلبی وافر شخصی همراه با زیرکی و عقل سلیم از جمله عوامل ضروری فرزانگی است. در یادداشت‌های زندگیش که در آن از خود به صیغه سوم شخص سخن می‌گوید، این مفهوم را به گونه دیگر بیان می‌کند. هر روزی که از عمرش می‌گذشت، چیزی تازه می‌آموخت. فرمانروایان نیرومند و مؤثر ولو همه خصایل سولون را نداشته باشند، گهگاه طی قرون به قامت قهرمانان و بر فراز دیگران سر برکشیدند. پیکلس در بزرگترین اسراتن با اعتدال بر رأی صائب و نام بلند حکم روایی کرد. یولیوس قیصر روم دارای استعدادی شگرف در حکومت بود. هرچند کسی که مخالفان را به قتل خیش برانگیزد احتمالاً چنان که باید و شاید عاقل نیست. بعدها به رهبری چهار امپراتور خوب خاندان آنتونین، یعنی ترایانوس و هادریانوس هر دو سازنده و سازماندهنده، آنتونینوس پیوس خیراندیش و مارکوس آورلیوس فیلسوف بزرگوار، شهروندان روم حدود یک قرن از حکومت نیکو و بهروزی و احترام برخوردار بودند. در انگلستان آلفرد بزرگ مهاجمان را عقب راند و اتحاد ملتش را پی نهاد. شارلمانی انبوهی عناصر ستیزگر را نظم بخشید، هنر شهرنشینی و مدنیت و هنر جنگ را یکسان رونق داد و حیثیت و اعتباری چنان والا در قرون وسطی یافت که تا چهار قرن بعد که فردریک دوم معروف به اعجوبه جهان سر برآورد همتایی نداشت. فردریک در هر چیزی وارد می شد، هنر، علوم، حقوق، شعر، بنای دانشگاه، جنگ های صلیبی، مجالس قانونگذاری، سیاست، پیکار و نیز درگیر با دستگاه پاپ که با وجود همه استعدادهای فوق‌العاده‌اش این یکی عاقبت او را از پا درآورد. لورنسو د مدیچی معروف به لورنسوی شکوهمند، شکوه و عظمت فلورانس را افزود، اما با فزون طلبی های خانوادگی خود جمهوری را تضعیف کرد. دو ملکه الیزابت اول انگلستان و ماری ترز اتریش هر دو فرمان روایانی هوشمند و توانا بودند و کشور خود را والاترین مراتب رساندند. جورج واشنگتن فراورد ملتی نوپا رهبری است که در میان سرآمدان می درخشد. با اینکه جفرسون درس خوانده تر، فاضل تر، دارای ذهنی فوق‌العاده تر و هوشی بیمانند بود و فردی واقعا جامع الاطراف به شمار می رفت، واشنگتن سرشتی به سان صخره داشت و نوعی نجابت و بزرگی که به طور طبیعی موجب تفوق بر دیگران می شد. و نیز پشتکار و نیروی درونی که او را به سیل موانع چیره می گردند. او بود که هم پیروزی مادی آمریکا را در جنگ استقلال و هم بقای جمهوری نوپای متزلزل و متشتت را در سالهای نخست میسر ساخت. استعدادهای سیاسی فوق‌العاده باروری پیرامون واشنگتن شکافتند، گویی آفتاب گرم سیر بر آنها تابیده بود. پدران بنیانگذار را با همه نقایص و مناقشاتی که داشتند، آرتور شلزینگر مهین به حق چنین توصیف کرده است: برجسته ترین نسل دولت مردان در تاریخ ایالات متحده آمریکا و شاید هر کشور دیگر. صفاتی که این مورخ بدانها نسبت می دهد، در خور ملاحظه است. آنان بی هراس، مقید به اصول والا، عمیقاً آموخته در اندیشه های سیاسی قدیم و جدید، هوشمند و اهل عمل، نترس در آزمودن و این مهم است، معتقد به قدرت بشر در بهبود بخشیدن به وضع خود از راه عقل و هوش بودند. این سجیه عصر خرد بود که اینها را پرورد و با آنکه قرن 18 هم معمولاً انسان را با خردتر از آنچه بود میپنداشت، برترین توان این مردان را برای حکومت برانگیخت. چقدر ارزشمند است. اگر بتوان فهمید چگونه از یک جمع 2.5 میلیون نفری این همه استعداد برخاست. آرتور شلزینگر پاره عوامل یاری دهنده را ارائه می کند. گسترش وسیع آموزش و پرورش، فرصت‌های رغبت‌انگیز اقتصادی، تحرک اجتماعی، ورزیدگی در خودگردانی، همه اینها شهروندان را تشویق کرد از استعداد سیاسی خود بیشترین بهره را برگیرند. ارج و اعتبار کلیسا رو به کاهش بود، کسب و کار و علم و هنر هنوز عرصه تلاش و رقابت نشده بود و برای مردان پرتوان و صاحب از مستوار کشورداری تقریباً یگانه میدان بود. برتر از همه شاید نیاز زمان بود که آن واکنش را، مجال آفرینش یک نظام سیاسی نوین را پدید آورد. مردان پرتوان و برخوردار از عزم راسخ را چه چیز بیش از سیاست می توانست به فعالیت فراخواند؟ اندیشه تا آن زمان این چنین دقیق و معقول در تشکیل نظام حکومتی به کار نرفته بود و از آن پس هم به کار نرفته است. در انقلاب‌های فرانسه و روسیه و چین آنقدر کینه طبقاتی و خونریزی در کار بود که پیامد عادلانه یا ساختار پایدار و قانونمند امکان نداشت. ترتیبی که در آمریکا داده شد در 2 قرن گذشته همواره توانسته زیر فشار دوباره وضع درست برگردد بدون آنکه نظام را رها سازد، یا همچون ایتالیا و آلمان و فرانسه و اسپانیا در پی هر بحران نظام دیگری را بیازماید. این وضع با عدم کارایی فزاینده کنونی در آمریکا ای بسا که تغییر یابد. در اوضاع احوال تاریخی مناسب یا وقتی همانند ایالات متحد در دوران توسعه منابع سرشار یا پهناوری کشور خبط و خطاها را می پوشاند و کم اثر می کند، نظام های اجتماعی می توانند در برابر مقدار زیادی بیخردی دوام بیاورند. ولی امروز کمتر حفاظی باقی مانده است و بیخردی گران تمام می شود. پدران بنیانگذار پدیده بسیار نادر بودند. آنها را نمی توان مبنای چشم داشت‌های معمولی قرار داد. با این همه برای دل بستن و میدان دادن به امکانات بشر ایشان را همواره باید به خاطر داشت. در میان بارقه های حکومت خوب گاه بیخردی هم سر بر می آورد. در دوران بوربون های فرانسه بیخردی فراوان روی داد و به اوج تازه‌ای رسید. لوی 14 معمولاً پادشاهی سرآمد پنداشته می شود، بیشتر به این دلیل که مردم خودستایی‌های مبالغ‌آمیز ماهرانه را می پذیرند. در حقیقت وی با جنگ‌های مداوم خود و تاوان آنها به صورت استقراض ملی و تلفات و قحطی و امراض اقتصادی و منابع انسانی فرانسه را پایان رساند و کشور را به سوی انهدامی سوق داد که سرنگونی سلطنت مطلقه علت وجودی بوربون‌ها پیامد محتوم آن بود، همچنان که این امر بعد از 2 پادشاه دیگر به وقوع پیوست. از این دیدگاه لویی 14 را باید استاد سیاست‌های مغایر با حد اعلای منافع خیشتن شمرد. کسی که متوجه عاقبت کار شد، نه او بلکه مادام دو پومپادور معشوقه پادشاه بعدی بود که گفت پس از ما طوفان. مورخان جملگی برانند که زشت‌ترین کار و بدترین خبط لویی 14 در دوران سلطنتش لغو فرمان نانت در 1685 بود که دستور مدارای مذهبی پدر بزرگش را باطل کرد و دوباره راه را برای پیگرد و آزار هوگنوها گشود. این عمل از بیخردی تام تنها یک چیز کم داشت، یعنی به جای اینکه در زمان خود نکوهش شود، با شور و اشتیاق کامل مورد استقبال قرار گرفت و حتی 30 سال بعد در خاک سپاری پادشاه به منزله یکی از پرارج‌ترین کارهای او ستوده شد. همین واقعیت ضابطه دیگری را تایید می کند و آن اینکه خط مشی مورد بحث باید دستاورد جمع باشد نه فرد. بازشناخت این بیخردی چندان دیری نپایید. یک دهه بعد ولتر آن را یکی از بزرگترین مصیبت‌های فرانسه و نتیجه را کاملاً برخلاف مقصود مورد نظر خواند. مثل تمامی بیخردی‌ها، این یکی هم تحت تأثیر نگرش‌ها و باورها و مشی سیاسی زمان روی داد و همچون اگر نه همه پاره بیخردی‌های دیگر ناضروری و حاصل این اعتقاد بود که باید دست به کاری زد در حالی که دست روی دست نهادن مقصود را بهتر برمی آورد. نیروی شقاق های مذهبی پیشین و تندروی کالوینیست ها در مسائل عقیدتی رو به کاهش گذشته بود. هوگنوها که تعدادشان کمتر از 2 میلیون یعنی حدود 1/10 جمعیت بود، شهروندانی وفادار و پشتکار بودند. پشتکاری که کاتولیک ها نمی پسندیدند. اشکال اصلی نیز همین بود. هوگنوها فقط یک شنبه ها تعطیل می کردند در مقایسه با بیش از 100 روز اعیاد قدیسین و تعطیلات مذهبی کاتولیک ها و از آنها بارورتر و در داد و ستد کامیابتر بودند. فروشگاه و کارگاه های آنان کار را از دست دیگران می گرفتند و کاتولیک ها به همین سبب سرکوب آنها را می طلبیدند. البته خواست خود را با مبانی والاتری توجیه می کردند. می گفتند دیگر اندیشی مذهبی خیانت به شاه است و القای آزادی وجدان این آزادی مرگبار خدمت به مردم و خداست. پادشاه پس از آنکه خود را از قیومیت اولی کاردینال مازارن رهانید و خود کامگیش افزون تر شد، از این رهنورد استقبال کرد و هرچه خود کامه تر شد، وجود این فرقه دگراندیش بیشتر در نظرش سرکشی از اراده همایونی آمد. پندار او از حکومت یک قانون، یک پادشاه، یک خدا بود. شریان‌های سیاسی او پس از 25 سال حکم روایی متسلب شده بود و تحمل ضدیت نداشت. بیماری رسالت الهی گرفته بود که برای فرمان روایان غالباً بسیار فاجعه بار است. باورش شده بود که مشیت خدا مرا وسیله ساخته تا همه اتباع خود را به راه او برگردانم. از این گذشته اهداف سیاسی هم داشت. با توجه به تمایلات کاتولیکی جیمز دوم پادشاه انگلستان، لویی گمان می برد شاهین ترازوی اروپا به سوی برتری کاتولیک ها باز می چرخد و وی با حرکتی چشمگیر بر ضد پروتستان ها می تواند بدین گرایش یاری برساند. به علاوه به سبب منازعات خود بر سر موضوع های دیگر با پاپ، حال می خواست خود را قهرمان شریعت راستین جلوه دهد و عنوان کهن فرانسوی مسیحی ترین پادشاه را مؤکد سازد. آزار و پیگرد هوگنوها مدتی پیش از الغای فرمان در 1681 آغاز شده بود. مراسم مذهبی پروتستانی را ممنوع کردند. مدارس و کلیساهای آنها را بستند. غسل تعمید کاتولیکی را اجباری ساختند. کودکان را در 7 سالگی از خانواده هایشان گرفتند تا کاتولیک بار بیاورند. کسب و کار هوگنوها را به تدریج محدود و سپس تعطیل کردند. به کارمندان هوگنوی دولت دستور دادند استعفا دهند. جوخه های ارشاد مذهبی تشکیل شد. نوکیشان را پاداش نقدی پرداختند. فرمان ها یکی پس از دیگری هوگنوها را از جماعت خود و از حیات ملی جدا و ریشه کن کرد. پیگرد و آزار موجود وحشیگری های ویژه خود می شود. و دیری نپایید که به اقدامات خشن توسل جسته شد. فجیعی ترین و مؤثر ترین این اقدامات آن بود که خانواده های هوگنو را مجبور می کردند، افراد سوار نظام را در منزل خود جا دهند و از آنان پذیرایی کنند و سواران تشویق می شدند هرچه بخواهند با خباثت و وحشیگری رفتار کنند. سربازان سوار نظام بی اندازه خشن و بی انضباط بودند و مرتب به کشتار و ضرب و شتم و دزدی اموال میزبانان خود و تجاوز به زنان آنها می پرداختند. خرد و ویران می کردند و کثافت بر جا می گذاشتند و در این احوال اولیای امور برای ترغیب و تشویق دیگران تنها کسانی را که تغییر کیش می دادند از عذاب و حراس میزبانی معاف می کردند. گروش های جمعی که تحت این شرایط روی داد البته اصیل و راستین نبود و باعث نارضایتی در میان کاتولیک ها شد، چرا که دامن کلیسا را به دروغ و توهین به مقدسات می آلود. گاهی مردم را به زور به آیین عشای ربانی می کشندند. افرادی در میان مردم مقاومت می ورزیدند، به اشیاء متبرک توف می انداختند و لگد می زدند و به گناه اهانت به شعائر مقدس سوزانده می شدند. مهاجرت هوگنوها بر طبق فرامین قدغن بود و هر کس گیر می افتاد مجازاتش اعمال شاقه بود. با این حال هوگنوها به حرکت در آمدند. کشیشان آنها که ترک مذهب نمی کردند تبعید می شدند، چون بیم می رفت که مخفیانه موعظه کنند و نوکیشان را به آیین قدیم بازگردانند. کشیش های سرسخت را که هنوز مراسم عبادت برگزار می کردند، روی چرخ شکنجه در هم می شکستند که این خود نوعی شهید پروری بود و پیروان آنها را مقاومت برمی انگیخت. وقتی مژده گرویدن های جمعی به شاه داده شد، 60,000 تن در یک ناحیه در عرض 3 روز تصمیم گرفت فرمان نانت را لغو کند. با این استدلال که هوگنوی باقی نماند و بدان فرمان دیگر نیاز نیست، در این موقع تردیدهای درباره مصلحت آمیز بودن سیاست دولت پدید آمد. در شورایی که درست پیش از الغای فرمان برگزار شد، پسر ارشد و ولیعهد پادشاه شاید تحت تأثیر نگرانی‌هایی که محرمانه به او ابراز شده بود، هشدار داد که الغای فرمان ممکن است منجر به شورش و مهاجرت جمعی شود که برای بازرگانی کشور زیان بخش است. ولی صدای او ظاهراً تنها صدای مخالف بود، لابد چون او از تنبیه مسئول بود. یک هفته بعد در 18 اکتبر 1685 الغای فرمان رسماً اعلام و به عنوان معجزه زمان ما ستوده شد. سن سیمون طعنه‌زن که تا مرگ شاه خشم خود را خفته نگه داشت، بعدها نوشت این چنین جشن پیروزی و سیل ستایشی تا آن روز دیده نشده بود. پادشاه جز مدح و ثنا چیزی نشنید. طولی نکشید که آثار سوء این سیاست بروز کرد. کارگران پارچه بافی و کاغذسازی و استادکاران دیگر هوگنو که فنونشان در انحصار فرانسه بود، مهارت‌های خود را به خارج، به انگلستان و امیرنشین‌های آلمانی بردند. بانکداران و بازرگانان سرمایه خود را خارج کردند. چاپگران و صحافان و کشتی سازان و حقوقدانان و پزشکان و عده کثیری از کشیشان پروتستان گریختند. در ظرف 4 سال 8-9 هزار افراد نیروی دریایی و 10-12 هزار ارتشی و نیز 500-600 افسر خود را به هلند رساندند و به نیروهای ویلیام سوم دشمن لویی پیوستند که 3 سال بعد وقتی به جای جیمز دوم شاه مخلوع انگلستان بر تخت سلطنت آن کشور نشست، دشمن دوگانه لویی شد. میگویند صنعت ابریشم شهرهای تور و لیون از میان رفت و پاره شهرهای مهم مانند رنس و روان نیمی از کارگران خود را از دست دادند. سن سیمون در انتقاد گزنده خود ادعا کرد که قلمرو شاه از 1/4 جمعیتش تهی شد. اغراق‌گویی های از این دست معمولاً پس از حادثه و کشف زیان گریزناپذیر است. برآورد امروزی مجموع مهاجران قدری کشدار است و 100,000 تا 250,000 نفر تخمین زده می شود. شمار افراد هرچه بود، ارزش آنها برای دولت‌های پروتستان مخالف فرانسه فوراً آشکار گردید. هلند بیدرنگ به آنها حق تابعیت و برای 3 سال معافیت از مالیات داد. فردریک ویلهلم معروف به برگزیننده براندنبورگ پروساینده، یک هفته پس از الغای فرمان ناند فرمانی صادر کرد و هوگنوها را به سرزمین خود خواند و ابتکار صنعتی اینها به سرفرازی برلین فراوان یاری رساند. بررسی‌های تازه نشان داده که در گذشته در مورد خسارت‌های وارد به فرانسه بر اثر مهاجرت هوگنوها غلوف شده و این هم در میان زیان‌های عظیم‌تر جنگ‌ها یکی از عوامل بوده است. ولی درباره زیان سیاسی آن گفتگویی نیست. سیل جدل نامه و حجب نامه های ضد فرانسوی که چاپگران هوگنو و یارانشان در تمامی شهرهای محل سکنای خیش منتشر کردند، ضدیت با فرانسه را به اوج بی سابقه ای رسانید. وقتی که براندنبورگ با هلند از در دوستی درآمد و امیرنشین های کوچکتر آلمان به این اتحادیه پیوستند، ائتلاف پروتستان ها در برابر فرانسه مستحکم گردید. در خود فرانسه آزار و پیگرد پروتستان‌ها به کیش پروتستان نیروی تازه داد و به تجدید ستیزه آنان با کاتولیک‌ها انجامید. شورش طولانی کامیزارهای هوگنو در سون، ناحیه کوهستانی جنوب، منتهی به جنگی بی‌رحمانه و ظلم و اجحاف شد و دولت را تضعیف کرد. در اینجا و نیز در باقی مانده جوامع پروتستان فرانسه، پایگاهی مستعد برای انقلاب کبیر آینده فراهم آمد. سرپیچی معاندان از پذیرفتن حق پادشاه در تحمیل وحدت دینی، حق الهی شاه را برای اعمال اقتدار ملوکانه همه جا مورد تردید قرار داد و این خود مبارزه‌جویی‌های قانونی سده بعد را برانگیخت. لویی چهاردهم از پسر و نوه خود بیشتر زیست و وقتی در 1715 پس از 72 سال پادشاهی جان سپرد، آنچه از خود بر جای گذاشت، نه وحدت ملی مورد نظرش که نارضایی تلخ و پرحرارت، نه ارتقای ملی به ثروت و قدرت که دولتی ضعیف و آشفت و تهی‌دست بود. هیچ فرمان روای خود مداری چنان مؤثر و کارساز منافع خیش را برباد نداده بود. چاره عملی دیگر این بود که حکنوها را به حال خود بگذارند یا حتی اکثر سر و صداهای مخالفانشان را با فرمانهای مدنی نه با زور و ستم بخوابانند. با وجود اینکه وزیران و روحانیون و مردم کاملاً با پیگرد و آزار پروتستان‌ها همراه بودند، اما هیچ یک از دلایل این کار موجه نبود. چیز عجیب در سراپای ماجرا عدم ضرورت آن بود که این خود نشانگر دو خصیصه بی‌خردی است. یکی اینکه بی‌خردی معمولاً حاصل طرح‌های عظیم نیست و دیگر آنکه نتایج آن غالباً حیرت انگیز است. بی‌خردی سماجت در تداوم ماجراست. مورخی فرانسوی ناخواسته کلامی پرمعنا درباره الغای فرمان نانت نوشته است. طرح‌های عظیم در سیاست به ندرت یافت می‌شود. پادشاه به طور تجربی و گاه بی‌دلیل عمل کرد. مقصود او را منبع غیرمنتظری تأیید کرده است. رالف والدو امرسون در گفتاری هوشمندانه هشدار می‌دهد که در تحلیل تاریخ زیاد تعمق نکنید، چون موجبات اغلب کاملاً سطحی است. این عاملی است که دانشمندان علوم سیاسی معمولاً نادیده می‌گیرند و در بحث از ماهیت قدرت حتی وقتی قدرت را به دیده منفی می‌نگرند برای آن زیادی حرمت قائل می‌شوند. نمی‌بینند که بحث پاره اوقات درباره مردمانی عادی است که در آب می‌روند و آب از سرشان می‌گذرد و آدمیزاد چنان که افتد و دانی در این گونه موارد غالباً از سر نادانی یا حماقت یا لجاج عمل می‌کنند. زرق و برق و تأثیر قدرت ما را می فریبد و خیال می کنیم صاحبان قدرت کیفیتی برتر از افراد عادی دارند. پادشاه آفتاب بدون آن کلاه کیس مجعد شگرف، بدون آن کفشای پاشنه بلند و شنل پوست خز، آدمی بود مثل من و شما، دستخوش داوری های نادرست، سهو و خطا و شتاب زدگی. لویی 16 به گیوتین سپرده شد و جانشین او لویی 18 سلطنتی کوتاه داشت و برادر این دو شارل 10 آخرین پادشاه سلسله بوربون فرانسه دست به نوعی بیخردی متداول زد که بهترین توصیف آن تلاش در انجام کار بیفرجام است. به سخن دیگر کوشش در بازگردانیدن آب رفته به جوی یعنی معکوس کردن سیر تاریخ، دست راستی های مرتجع در فرایندی که واپسگرایی یا ضد انقلاب خوانده می شود، کوشیدن اموال و امتیازهایی را که در نظام کهنه داشتند و نیرویی را که حتی پیشتر هم نداشتند به هر وسیله شده به دست بیاورند. وقتی شارل دهم در 1824 در 67 سالگی به تخت نشست، فرانسه 35 سال دگرگونی تاریخی فوق‌العاده شدید را پشت سر گذاشته بود. از انقلاب کامل به امپراتوری ناپلئون، از آنجا به واترلو و بازگشت بوربون‌ها گذر کرده بود. در فاصله انقلاب تا آن زمان، حقوق و آزادی و اصلاحات قانونی فراوانی در حکومت به دست آمده بود و این همه را یکسره نمی‌شد دور انداخت. لذا لویی 18 تن به نوعی قانون اساسی داد، هرچند با اندیشه سلطنت مشروطه هیچگاه خون نگرفت و برادرش شارل هم چیزی از آن در نیافت. شارل که هنگام تبعید در انگلستان این طریقه حکومت را در عمل در آن کشور دیده بود، می گفت هیزم شکنی را بر پادشاهی انگلیس ترجیح می دهد. بنابراین جای شگفتی نبود که وی امید مهاجرانی شد که با بوربون ها برگشته بودند و می خواستند نظام گذشته را باز سرهم بندی کنند و عناوین و القاب و به ویژه اموال مصادره شده خود را پس بگیرند. نمایندگانشان در مجلس ملی فرانسه افراطیون دست راستی بودند که همراه گروهی انشعابی مرکب از افراطیون دو آتشه نیرومندترین دسته را در مجلس تشکیل می دادند. این اکثریت با اعمال روش بدی به دست آمده بود، حق رأی را به ثروتمندترین طبقه اجتماع محدود کرده بودند، پرداختن 300 فرانک مالیات شرط ضروری رأی دادن در انتخابات بود و برای آنکه مخالفان شناخته شده به این حد نصاب نرسند، از مالیات آنها می کاستند. مقام‌های دولتی نیز به همین گونه منحصر به عده‌ای خاص شده بود. افراطیون تمامی سمت‌های وزارتی را در اختیار داشتند. مثلا مرد مذهبی تندرویی وزیر دادگستری بود که می‌گفتند افکار سیاسی خود را با قرائت منظم مکاشفه یوحنا در کتاب مقدس شکل می‌دهد. مأموران او قوانین شدید به جهت سانسور و مقرراتی کشدار برای بازرسی منازل و توقیف افراد وضع کردند. ولی شاهکارانها ایجاد صندوقی بود برای پرداخت غرامت به نزدیک 70,000 تن از کسانی که پس از انقلاب کبیر مهاجرت کرده بودند یا به وارثان آنها به قرار 1377 فرانک در سال. این مبلغ برای راضی کردن مهاجران کافی نبود، اما آنقدر بود که بورژوازی مالیات دهنده را به خشم آورد. کسانی که از انقلاب کبیر و دربار ناپلئون منتفع شده بودند، حاضر نبودند جای خود را به مهاجران و روحانیون نظام قدیم بدهند. و نارضایی اگرچه هنوز خفیف بود، رفته رفته سر بر می کشید. پادشاه که در محاصره افراطیون بود، اگر با نادانی روزافزون سقوط خود را پیش نیاورده بود، شاید می توانست نسبتاً راحت به سلطنت ادامه دهد. شال مصمم به فرمان روایی بود، لیکن از سوی از موهبت عقلی و فکری لازم برای این مهم بهره‌مند نبود و از دیگر سو مانند همه بوربون‌ها برای نیاموختن و فراموش نکردن استعداد وافر داشت. وقتی مخالفان در مجلس به صدا در آمدند، به توصیه وزیرانش مجلس را منحل کرد و با رشوه و تهدید و فشارهای دیگر انتخاباتی دل بخواه به راه انداخت. اما هوادان پادشاه تقریباً 2-1 انتخابات را باختند. شال مثل پادشاه درمانده دیگری در انگلستان نتیجه انتخابات را نپذیرفت. باز به انحلال مجلس فرمان داد و عمل کرد انتخابات جدیدی با حق رأی محدودتر و سانسور شدیدتر برگزار شود. جراید مخالف مردم را به مقاومت فراخواندند. شاه که انتظار مخاصمه نداشت، بیان که سپاهیان را به کمک طلبد، روانه شکار شد و مردم پاریس همچون بارها در گذشته و آینده در خیابانها سنگر بستند و 3 روز با شور و شوق جنگ خیابانی کردند که فرانسویان آن را 3 روز شکوهمند می نامند. نمایندگان مخالف حکومتی موقت تشکیل دادند. شارل استعفا کرد و خار و زبون با آن سوی دریای مانش به سرزمین سلطنت مشروطه گریخت. این تراژدی بزرگی نبود. اهمیت تاریخی ماجرا فقط در این بود که فرانسه را گامی جلو برد و ضد انقلاب به پادشاهی بورژوایی لویی فیلیپ رسانید. موضوع مهمتر از نظر تاریخ بیخردی که منحصر به بوربون‌هان هم نیست، تکاپوی مکرر و بیهوده برای باز ساختن تخم مرغ شکسته است. بیخردی‌های نظامی در طول تاریخ بیشمار بوده است، اما اینها از حیطه پژوهش ما بیرون است. با این حال دو مورد از پرحادثه ترین آنها و هر دو در پیکار با ایالات متحده آمریکا نمایانگر تصمیم گیری در سطح حکومت است. یکی تصمیم آلمان برای از سر گرفتن جنگ بی امان زیر دریایی ها در 1916 و دیگری تصمیم ژاپن برای حمله به پرل هاربر در 1941. در هر دو مورد نواهای هشدار دهنده در مخالفت با خط مشی اتخاذ شده برخاست. در آلمان از سر یأس و اضطرار و در ژاپن بی سر و صدا ولی با تردید ژرف، و در هر دو جا بی موفقیت. در هر دو حال بیخردی از مقوله چاره دیگری نیست بود و محصور کردن خیشتن و مهلک‌ترین و معمول‌ترین خودفریبی ها، یعنی دست کم گرفتن دشمن. جنگ نامحدود زیر دریایی ها به معنای غرق کردن بدون اختیار کشتی های مسلح و نامسلح بازرگانی، چه از آن دشمن و چه بی طرف در منطقه محاصره بود. دولت آمریکا اصل آزادی دریاها برای بی‌طرفان را سخت محترم می‌شمرد و شدیداً به این رویه اعتراض کرد. در 1915 پس از جنجال غرق کشتی لوزیتانیا این سیاست متوقف گردید. البته نه به لحاظ خشم آمریکا و تهدید به قطع رابطه یا برآشفتن سایر بی‌طرفان، بلکه چون آلمان به اندازه کافی زیردریایی در اختیار نداشت تا کار را به نحو مؤثر و مطمئن یکسره کند. در این هنگام در حقیقت از اواخر 1914 پس از ناکامی حمله های نخست برای از پا درآوردن روسیه و فرانسه، زمامداران آلمان دریافتند که اگر ترکیب سگانه قوای متفقین پا بر جا بماند، جنگ را نخواهند برد و چه بسا همانگونه که رئیس ستاد ارتش آلمان به صدر اعظم آن کشور گفت، بیشتر احتمال می رود که ما خود فرسوده شویم. پس می بایست دست به اقدام سیاسی زد و پیمان صلحی جداگانه با روسیه بست، ولی این نظر به جایی نرسید. همان گونه که راهیابی ها و پیشنهادات بیشمار دیگری از جانب آلمان یا از جانب دیگران خطاب به آلمان در مورد بلژیک و فرانسه و حتی بریتانیا در طول 2 سال بعد کاری از پیش نبرد. شکست همه این کوشش ها یک علت داشت. شرایط آلمانی ها در تمام موارد شاق بود. آلمان به سان فاتحی از حریف می‌خواست از جنگ دست بکشد، متصرفات خود را ببخشد و غرامت بپردازد. پیوسته درشتی بود بدون نرمی و هیچ یک از دشمنان آلمان وسوسه نشد که متفقین خود خیانت کند. در اواخر 1916، منابع و فکرهای بکر نظامی هر دو طرف رو به انتها گذاشت و برای چند متر پس نشستن یا پیش رفتن بی اقراق میلیون‌ها تن در وردن و سوم جان باختند. آلمانی ها با بخور و نمیری از سیب زمینی می زیستند و بچه های 15 ساله را به خدمت نظام می بردند و متفقین به سختی روی پا بند بودند و اثری از پیروزی نمی دیدند. مگر آنکه نیروی عظیم و دست نخورد و تازه نفس آمریکا به آنها بپیوندد. در ظرف این 2 سال از طرفی کارخانه های کشتی سازی کیل به سرعت زیر دریایی می ساختند تا به هدف 200 فروند تولید برسند و از طرف دیگر سرفرماندهی آلمان در گرد همایی های مقامات بالا به رغم مخالفت شدید وزیران غیر نظامی برای از سرگیری حمله با اژدر تلاش می ورزید. غیر نظامی ها مؤکدن می گفتند که غرق کردن بی قید و بند مجدد کشتی ها به سخن صدر اعظم آلمان بتمان هولوگ ناگزیر موجب پیوستن آمریکا به دشمنان ما می شود. سرفرماندهی منکر این امکان نبود، اما آن را بعید می شمرد. برای فرماندهان عالی نظامی روشن بود که آلمان قادر نیست جنگ را صرفاً در خشکی ببرد. از این رو می‌خواستند بریتانیا را که زیر فشار کمبود مواد بود با بستن راه تدارکات دریایی آن کشور شکستند. پیش از آنکه آمریکا نیروی کافی بسیج کند و آموزش دهد و به اروپا بفرستد و در سرنوشت جنگ تأثیر بگذارد، اینان مدعی بودند که این کار را می‌توان در ظرف 3 یا 4 ماه انجام داد. دریا سالاران نقشه ها و نمودارها را می گشودند تا ثابت کنند که زیر دریایی ها قادرند در فلان مدت بهمان تعداد کشتی را به قعر دریا بفرستند تا بریتانیا به سان ماهی در نیزار از نفس بیفتد. مخالفان و در رأس آنها صدر اعظم در پاسخ می گفتند که ورود آمریکا به جنگ بر بنیه مالی متفقین بسیار می افزاید، روحی آنان را نیرو می بخشد و تشویقشان می کند که تا رسیدن قوای کمکی نظامی مقاومت به خرج دهند. از این گذشته تمام کشتی های توقیف شده در بندرهای آمریکا به تصرف متفقین در می آیند و سایر بی طرف ها هم احتمالاً به جنگ کشانده می شوند. کارل هلفریش معاون صدر اعظم عقیده داشت که رها کردن مهار زیر دریایی ها منجر به ویرانی می گردد. مقامات وزارت خارجه نیز که مسئول مستقیم امور آمریکا بودند به همین گونه مخالفت می‌ورزیدند. 2 بانکدار عمده در بازگشت از مأموریتی در ایالات متحده هشدار دادند که توانهای بالقوه مردم آمریکا را نباید دست کم گرفت و گفتند آمریکاییان اگر برانگیخته شوند و به حقانیت مرامی ایمان بیاورند می‌توانند به مقیاسی تصور ناپذیر منابع و نیرو بسیج کنند. سرسختانه ترین مخالفت را کونت فون برنشتورف سفیر آلمان در واشنگتن می کرد. این شخص زاده پروس نبود و آموزش و پرورش غیر پروسیش او را از بسیاری از توهمات همگرانش مسئول می داشت. برنشتورف که آمریکا را خوب می شناخت، مرتب به دولتش اعلام خطر می کرد که حمله زیر دریایی ها به طور قطع مخاصمت آمریکا را همراه می آورد و باعث شکست آلمان در جنگ می شود. هرچه بر سماجت ارتشیان افزوده می شد، وی در پیام های خود بیشتر می کوشید تا مگر کشورش را از راهی که یقین داشت به نابودی می انجامد باز دارد. او تردید نداشت که تنها راه گریز از آن سرنوشت شوم خاتمه دادن به جنگ و رسیدن به صلح و مصالحه از طریق میانجیگری است و پرزیدنت ویلسون برای پیشنهاد اینگونه میانجیگری آماده می شود. صدر اعظم هم به این راه حل اشتیاق نشان می داد و تئوریش این بود که اگر متفقین چنین صلحی را چنان که انتظار می رفت نپذیرند و آلمان بپذیرد، در آن صورت آلمان مجاز خواهد بود جنگ بی امان زیر دریایی ها را از سر بگیرد بی آنکه دشمنی آمریکا را برانگیزد. دار و دسته ی هوادار مداخله زیر دریایی ها مشتمل بود بر یونکرها یا اشراف پروسی و محافل درباری، انجمنهای جنگ افروز توسعه طلب، احزاب دست راستی و نیز جمع کثیری از مردم که بر اثر تلقین همه امید خود را به زیر دریایی ها بسته بودند و گمانی بردند که حمله زیر دریایی ها حلقه محاصره‌ای را که انگلیس به گرد آلمان در دریا کشیده و راه رسیدن مواد غذایی را به کشورشان بسته بود در هم می شکند و دشمن را مغلوب می کند. چند صدای ناخوشایند سوسیال دموکرات در رایشستاگ برآمد که مردم خواهان نان و صلحند، نه جنگ زیر دریایی ها. اما کسی با آنها محل نگذاشت چون اهالی آلمان با همه گرسنگی مطیع و فرمان بردار بودند. قیصر ویلهلم دوم غرق شک و شبهه بود ولی چون نمیخواست کم تهورتر از فرماندهانش جلوه کند با آنها هم صدا شد. پیشنهاد دسامبر 1916 ویلسون را که متخاصمین برای گفتگو و صلح بدون پیروزی گردایند، هر دو طرف رد کردند. هیچ یک حاضر نبود تن به سازشی بدهد که رنج و مصائب جانهای قربانی شده و هزینه‌های جنگی را جبران نکند. آلمان برای حفظ وضع موجود نمی جنگید. هدفش سیطره بر اروپا و ایجاد امپراتوری بزرگتری در ماورای دریاها بود و صلح آمرانه می خواست نه صلح میانجیگرانه. و همانطور که آرتور تسیمرمان وزیر خارجه به برنشتورف نوشت، آلمان نمیخواست یک میانجی بی‌طرف ما را از آنچه امیدواریم از جنگ به دست بیاریم محروم سازد. هر گونه توافقی که منجر به ترک مخاصمه و پرداخت غرامت از جانب آلمان میشد و این تنها متارکه‌ای بود که متفقین میپذیرفتند، به معنای فاتحه دودمان هوئنسولرن و طبقه حاکمه بود. از این گذشته کسی میبایست مخارج جنگ را میپرداخت وگرنه آلمان ورشکست میشد. صلح بدون پیروزی نه تنها به رویای سیادت آلمان پایان میداد، بلکه مستلزم پرداخت مالیاتهای گزاف برای جبران سالهای بیدرآمد جنگ بود و این یعنی انقلاب. برای تاج و تخت، برای جماعت ارتشیان، زمینداران، صاحبان صنایع و سوداگران کلان پیروزی در جنگ یگان راه حفظ قدرت بود. تصمیم نهایی در جلسه با حضور قیصر و صدر اعظم و فرماندهی عالی در 9 ژانویه 1917 گرفته شد. دریا سالار فون هولتسندورف رئیس ستاد نیروی دریایی گزارش 200 صفحه‌ای قرائت کرد مشتمل بر آمار گردآوری شده درباره ظرفیت کشتی‌های وارد به بنادر بریتانیا، نرخ‌های حمل و نقل، گنجایش بار، سیستم جیره‌بندی، بهای مواد خوراکی، مقایسه محصولات آن سال با سال پیش و غیره و غیره و حتی مقدار کالری در صبحانه انگلیسی‌ها و سوگند خورد که زیر دریایی‌های او قادرند در هر ماه کشتی‌هایی به ظرفیت 600 هزار تن را غرق کنند و انگلستان را پیش از رسیدن محصول سال آینده به تسلیم وادارند. رئیس ستاد نیروی دریایی گفت که این آخرین فرصت آلمان است و برقیده وی برای پیروز شدن در جنگ و تضمین آینده ایمان در موضع یک قدرت جهانی راه دیگری نیست. بتمان صدر اعظم آلمان در پاسخ دریا سالار یک ساعت صحبت کرد. استدلال های مشاوران را برشمرد که ورود آمریکا به جنگ در حکم شکست آلمان است. ولی با چهره های درهم و زمزمه های ناشکیبای دور تا دور میز روبرو شد. او خوب می دانست که نیروی دریایی به تنهایی تصمیم گرفته و زیر دریایی ها را پیشا پیش اعزام داشته است. اما رفته رفته سپر انداخت. البته شماره برتر زیر دریایی ها احتمال موفقیت را بیش از پیش می کرد. بله، محصول اخیر متفقین خوب نبود، ولی از سوی دیگر آمریکا. فیلد مارشال فون هیندنبورگ سخن او را قطع کرد و گفت ارتش قادر است حساب آمریکا را برسد. و فون هولتسندورف فریاد زد و تضمین سپرد که پای هیچ آمریکایی به قاره اروپا نخواهد رسید. صدر اعظم افسرده حال تسلیم شد و گفت البته اگر پیروزی ما را فرا می‌خواند باید پیروی کرد. بتمان کنارگیری نکرد. یکی از دولتیان پس از جلسه او را زار و زبون و بیحال پشت میزش یافت و هراسان پرسید مگر از جبهه خبر بدی رسیده؟ بتمان جواب داد نه، ولی کار آلمان تمام است. 9 ماه پیش در بحران دیگری بر سر زیر دریایی ها، کورت ریتسلر، معاون بتمان و مأمور در ستاد ارتش، به نتیجه مشابه رسیده بود و در 24 آوریل 1916 در دفتر خاطرات خود نوشته بود آلمان همانند آدمی است که بر لبه پرتگاهی تلو تلو خوران راه می رود و منتهای آرزویش این است که خود را پایین بیاندازد. همینطور هم شد. با آنکه زیر دریایی ها ضایعاتی سهمگین به کشتی های متفقین وارد آوردند، تمهید بدرقه ناوگان متفقین مؤثر افتاد و بریتانیا به امید اعلان جنگ آمریکا تن به تسلیم نداد. به رغم تضمین فون هولتسندورف 2 میلیون سرباز آمریکایی معالن به اروپا آمدند و 8 ماه بعد از اولین حمله بزرگ آمریکایی‌ها آلمان تسلیم شد. آیا چاره دیگری بود؟ با توجه به لجاجت آلمان برای پیروزی و خودداری از پذیرش حقیقت شاید نه. ولی وقتی دیدند به بن‌بست رسیدند، میشد با قبول پیشنهاد ویلسون پیامدی بهتر به دست آورد و از پیوستن نیروی آمریکا به دشمن جلوگیری کرد یا آن را قطعاً عقب انداخت. متفقین بدون آمریکا قادر به کسب پیروزی نبودند و از آنجا که آلمان هم احتمالاً قدرت پیروزی نداشت، طرفین آنقدر به یکدیگر ضربه می‌زدند تا از نفس می‌افتادند و صلحی کمابیش متعادل برقرار می‌شد. این راه انتخاب نشد، ولی اگر شده بود، تاریخ جهان تغییر می‌کرد. اگر فتح و ظفری در کار نمی بود، مسئله پرداخت غرامات و تعیین مسئولیت شروع جنگ پیش نمی آمد و از هیتلر و شاید جنگ جهانی دوم خبری نمی شد. ولی به هر حال این شق نیز مانند بسیاری شقوق دیگر از نظر روانی ناممکن بود. به قول یونانی ها سرشت سرنوشت است. به آلمانی ها آموخته بودند با زور اهداف خود را به دست آورند. سازش و تعدیل جزء دروسشان نبود. حتی در برابر خطر شکست هم نمی توانستند دست از برتری طلبی بردارند. پرتگاهی که ریتسلر گفت آنها را فرا می خواند. ژاپن در 1941 با تصمیم همسانی روبرو بود. چشمانداز طرح امپراتوری یا به قول خودشان منطقه بزرگ رونق مشترک آسیای شرقی در درجه اول مستلزم انقیاد چین بود، و سپس گستردن فرمانروایی ژاپن از منچوری تا فیلیپین و هند شرقی هلند و مالایا و سیام و برمه و گاه بسته به گستاخی سخنگو استرالیا و زلاندنو و هندوستان. اشتهای ژاپن نسبت معکوس با وسعت آن کشور داشت، ولی نه با ارادش. بسیج نیروهای ضروری برای کاری چنین شگرف مستلزم دسترسی به آهن، نفت، کاوچو، برنج و مواد خام دیگری بسیار بیشتر از ثروت خود این کشور بود. فرصت مناسب هنگامی دست داد که جنگ در اروپا در گرفت و قدرت‌های استعماری غرب، یعنی مخالفان اصلی ژاپن در منطقه، یا برای بقا سرگرم جنگ شدند یا از پا درآمدند. فرانسه شکست خورد، هلند با وجود حکومتی در تبعید اشغال شد. بریتانیا هدف بمباران هواپیماهای آلمان قرار گرفت و دیگر توان درگیری در سوی دیگر جهان را نداشت. سد راه ژاپن ایالات متحد بود که پیوسته از به رسمیت شناختن فتوحات فزاینده آن کشور در چین و تحویل دادن مواد حیاتی برای ماجراجوی بیشتر آن امتناع داشت. فجایع ژاپن در چین، حمله به کشتی جنگی آمریکا پانی و تحریکات دیگر در رأی آمریکا بی تأثیر نبود. ژاپن در 1940 قرارداد سه‌جانبه‌ای با آلمان و ایتالیا امضا کرد و به نیروهای محور پیوست و پس از شکست فرانسه در اروپا وارد هندوچین فرانسه شد. ایالات متحد در پاسخ دارایی‌های ژاپن را مسدود کرد و مانع فروش آهن و نفت و بنزین هواپیما به آن کشور شد. مذاکرات سیاسی طولانی سالهای 1940 و 1941 برای حصول توافق بی‌نتیجه ماند. آمریکا با همه تمایلات انزوا طلبی به تسلط ژاپن بر چین تن نمی‌داد و ژاپن هم برای پیشروی خود در آنجا و در جاهای دیگر آسیا محدودیتی نمی‌شناخت. رهبران ژاپنی برخوردار از حس مسئولیت که حسابشان از تندروهای نظامی و سیاستمداران لجوج جدا بود، خواستار جنگ با آمریکا نبودند. چیزی که می‌خواستند این بود که آمریکا ساکت بنشیند و اینها برای تسخیر امپراتوری خود در آسیا پیش بتازند. تصور می‌کردند به صرف سماجت و جار و جنجال و درخواست‌های مبالغه‌آمیز و گزاف و تهدید که به طور ضمنی در وفاق با دولت محور وجود داشت به مقصود میرسد. ولی این روش ها بر سرسختی آمریکا افزود و ژاپنی ها بر پایه آزمون بسیار کوتاه خود نتیجه گرفتند که چنانچه برای دست به نخستین هدف یعنی منابع حیاتی هند شرقی هلند قدمی بردارند، ایالات متحد بر ضد آنها وارد جنگ خواهد شد. پس چگونه می شد بدون برانگیختن آمریکا به چنین هدفی رسید؟ این معضلی بود که ژاپنی ها را در طول 1940 و 1941 عذاب می داد. برای گرفتن هند شرقی و بردن مواد خام آنجا به ژاپن، از نظر استراتژی می بایست جناح جنوب باختری اقیانوس آرام را از مخاطره هر گونه عملیات دریایی آمریکا مسئول داشت. دریا سالار، یاماموتو، فرمانده کل نیروی دریایی ژاپن و طراح حمله پرل هاربر می‌دانست که در رویارویی با ایالات متحد برای ژاپن امید پیروزی نهایی نیست. کما اینکه به نخست وزیر کشورش کنویه گفت من به سال دوم و سوم جنگ ابداً اطمینان ندارم. و چون یقین داشت که عملیات بر ضد هند شرقی هلند منجر به آغاز فوری جنگ با آمریکا می شود، به این فکر افتاد که با ضربه مهلک ایالات متحد را از پا درآورد و نقشه خود را عملی سازد. آنگاه با تسخیر آسیای جنوب شرقی، ژاپن منابع ضروری را برای جنگی طولانی به دست می آورد و سلطه خود را بر منطقه رونق مشترک مستقر می کند. بنابراین او پیشنهاد کرد که ژاپن در آغاز جنگ، با حمله شدید ناوگان اصلی ایالات متحد را منهدم کند تا روحیه نیروی دریایی و مردم آمریکا چنان ضعیف شود که دیگر بهبود نیابد. این برآورد عجیب از مردی صادر می‌شد که در دانشگاه هاروارد درس خوانده بود و مدتی در سمت وابسته دریایی ژاپن در واشنگتن خدمت کرده بود و لذا با آمریکا ناآشنا نبود. برنامه‌ریزی برای این ضربه بی اندازه متحورانه در همشکنی ناوگان اقیانوس آرام ایالات متحد در پرل هاربر در ژانویه 1941 شروع شد، ولی تصمیم نهایی در سراسر سال در گروه مانورهای شدید میان دولت و نیروهای مسلح بود. مدافعان پیش دستی در وارد کردن ضربه وعده می دادند. البته نه چندان مطمئن که این ضربه امکان هر گونه مداخله ایالات متحد را از بین می برد و امیدوار بودند که امکان عملیات جنگی بعدی آن کشور نیز به طور کلی منتفی شود. شکاکان می پرسیدند که اگر منتفی نشود، آن وقت چه؟ و دلیل می آوردند که ژاپن قادر نیست در جنگی طولانی بر ضد ایالات متحد پیروز شود و می گفتند حیات ملت را نمی توان با قمار به خطر انداخت. در طول این مباحثات صداهای هشدار دهنده هیچگاه خاموش نبود. نخست وزیر شاهزاده کنایه استعفا کرد. هر یک از فرماندهان چیزی می گفت. مشاوران مردد بودند و امپراتور افسرد و دلتنگ. و وقتی پرسید آیا پیروزی حاصل از این حمله غافلگیر کننده به پای پیروزی حمله غافلگیر کننده پورت آرتور در جنگ روس و ژاپن خواهد رسید، دریا سالار ناگانو رئیس ستاد نیروی دریایی پاسخ داد: اصلا از کجا معلوم که ژاپن پیروز شود؟ این سخن در گفتگو با امپراتور ممکن است نوعی کرنش تشریفاتی و شکست نفسی شرقی بوده باشد، ولی این در لحظه چنان خطیر بعید می نماید. در این جو شکست و تردید چرا اقدامی چنان مخاطر آمیز به تصویب رسید؟ تا اندازه به این جهت که تلاشای ژاپن برای تهدید و ارعاب همه بی ثمر مانده بود و یأس حاصل از آن روحیه یا مرگ یا پیروزی را به بار آورده بود و مقامات کشوری مانند صدر اعظم بتمان در آلمان درماند و ناتوان تسلیم نظامیان شدند. از این گذشته حالت لاف و گزاف قدرت‌های فاشیستی را نیز که هیچ فتحی را محال نمی‌دانستند نباید نادیده گرفت. ژاپن عزمی محکم و سهمگین به جنگ جزم کرده بود و در حقیقت پیروزی‌های خارق‌العاده‌ای هم به دست آورد، از جمله تسخیر سنگاپور و خود ضربه پرل هاربر که در نتیجه آن چیزی نمانده بود ایالات متحد دست و پای خود را گم کند. علت اینکه ژاپن به چنین خطری تن داد علل اصول این بود که یا بایست پیش می‌رفت یا وضع موجود می‌ساخت و حالت دوم را هیچ کس نمی‌خواست یا از نظر سیاسی جرأت نداشت توصیه کند. فشارهای ارتش تجاوزگر در چین و طرفدارانش در داخل کشور در طول عمر یک نسل چنان همه را در ژاپن متفق القول کرده بود و ایجاد نوع امپراتوری ناممکن را هدف ژاپنی‌ها ساخته بود که عقب نشینی از آن دیگر میسر نبود. ژاپن زندانی فزون طلبی بیش از حد خود شده بود. استراتژی دیگر می توانست این باشد که سراغ هند شرقی هلند برود ولی به ایالات متحد دست نزند. این استراتژی عاملی مجهول پشت سر ژاپن بر جا می گذاشت، ولی عامل مجهول بهتر از دشمن مسلم می بود. خاصه دشمنی بالقوه بسیار برتر از خود او. حساب غلط شگفت‌انگیزان بود که در زمانی که دست کم نیمی از ایالات متحده آمریکا به شدت انزوا طلب بود، یگانه چیزی که می توانست مردم آمریکا را متحد سازد و تمامی ملت را پیکار برانگیزد همان کاری بود که ژاپنی‌ها کردند. در ماه‌های پیش از پرل هاربر، دو دستگی در آمریکا چنان عمیق بود که تجدید قانون یک سال خدمت نظام وظیفه با اکثریت یک رأی، تنها یک رأی در کنگره به تصویب رسید. واقعیت این است که ژاپن می توانست بدون خطر وارد شدن آمریکا به جنگ هند شرقی را بگیرد. هیچ گونه حمله مستعمرات هلند یا بریتانیا یا فرانسه ایالات متحد را به جنگ نمی کشانید. تهاجم به خاک آمریکا درست چیزی بود و تنها چیزی که می توانست موجب این امر شود. ژاپن ظاهرا هرگز حساب نکرده بود که حمله پرل هاربر ممکن است به جای تخریب روحیه به همبستگی ملت برای پیکار منتج شود. این خلأ عجیب در استنباط و فهم نتیجه چیزی بود که شاید بتوان آن را بیخبری فرهنگی خواند که غالباً یکی از ارکان بیخردی است. این جهل در هر دو طرف وجود داشت، در مورد ژاپن حیاتی بود. ژاپنی‌ها در داوری درباره آمریکا قیاس به نفس کردند و گمان بردند که دولت آمریکا هم می‌تواند هر وقت اراده کند ملت خود را به جنگ بکشاند. همان گونه که دولت ژاپن می توانست و در حقیقت کرد. ژاپن خواه از سر جهل یا حساب غلط یا بی‌پروایی محض به خصم درست آن ضربه‌ای را زد که برای برانگیختن او به دشمنی با عزم جزم و هدف راسخ ضروری بود. موقعیت به وضعیت آلمان در 1916 و 1917 بسیار شباهت داشت. جز اینکه ژاپن عمیقاً آلوده جنگ نبود و تازه نبرد را آغاز می کرد. زمامداران در هر دو کشور حیات ملت و جان مردم خود را در گروه قماری نهادند که بسیاری از آنان می دانستند در دراز مدت قطعاً برد ندارد. انگیزه ایشان کشش مقاومت ناپذیر سلطه و اقتدار، جلوه های عظمت و نیز آز و طمع بود. از مواردی که تا کنون بیان شد، این اصل نتیجه می شود که بیخردی زاده قدرت است. از تکرار مکرر گفتار لورد اکتن همه می داریم که قدرت فاسد می کند. اما کمتر توجه داریم که قدرت بیخردی نیز می آورد و قدرت آمرانه اغلب باعث نقص تفکر می شود و هرچه اعمال قدرت افزایش یابد، احساس مسئولیت در قبال آن بیشتر رنگ می بازد. احساس کلی مسئولیت در اعمال قدرت بدین معناست که باید تا حد امکان عاقلانه در جهت منافع کشور و شهروندان حکومت کرد. یکی از تکالیفی که باید در این راه گذر به جا آورد، هوشیار و مطلع ماندن است و نیز به اطلاعات توجه کردن و رأی و ذهن را باز نگه داشتن و در برابر افسون موذیانه خشک مغزی مقاومت ورزیدن. اوج هنر حکمرانی این است که ذهن چنان باز باشد که دریابد فلان سیاست به جای سود زیان می آورد و شخص اعتماد به نفس لازم را داشته باشد که به این امر اذعان کند و عقل کافی که مشی پیشین را وارونه گرداند. خط مشی فاتحان جنگ جهانی دوم برخلاف پیمان ورسای و غرامت‌های جنگ جهانی اول نمونه بارزی از تجربه آموزی و کاربست آموخته‌ها بود. فرصتی که کمتر دست می‌دهد. اشغال ژاپن بنابر سیاستی که پس از تسلیم آن کشور در واشنگتن اتخاذ شد و به تصویب متفقین رسید و عمدتاً به دست آمریکایی‌ها انجام پذیرفت، عملکردی شایان توجه از خویشتنداری و میان روی نیروی مظفر و هوشمندی سیاسی و بازسازی کشور و ایجاد تغییر توأم با خلاقیت بود. با نگهداری امپراتور در رأس دولت از هرج و مرج سیاسی ژاپن جلوگیری شد و بدینسان زمینه فرمانبری از ارتش اشغال کننده و قبول و رضایی عجیب رام و هموار فراهم آمد. از خلع سلاح، از پیاده کردن ماشین جنگی و محاکمه جنایتکاران جنگی برای یافتن مقصران که بگذاریم، هدف برقراری آزادی سیاسی و اقتصادی، حکومت قانونی از راه انتخابات، در هم شکستن کارتل‌ها و انجام اصلاحات ارضی بود. قدرت مؤسسه‌های صنعتی بزرگ ژاپن معالاً خلل ناپذیر از آب درآمد، اما دموکراسی سیاسی که معمولاً با امریه حاصل نمی‌شود و باید آهسته آهسته و در نتیجه تلاش و مبارزه در طی قرون گام به گام به دست آید، با موفقیت منتقل و به طور کلی برگزیده شد. ارتش اشغالگر نه مستقیماً بلکه از طریق دوائر واسطه با وزارتخانه‌های ژاپنی حکومت می‌کرد. پاکسازی مأموران سابق کارمندان زیر دستانها را سر کار آورد که چه بسا اساساً با پیشینیان خود فرقی نداشتند، اما مستعد پذیرش تغییر بودند. آموزش و پرورش و کتابهای درسی مورد بازنگری قرار گرفت. مقام و موقع امپراتور تعدیل یافت و نمادی شد، منبعث از اراده مردمی که دارای حق حاکمیتند. خطاهای روی داد به ویژه در سیاست نظامی، طبیعت قدرت مدار جامعه ژاپنی دوباره نشت کرد. با این وضع نتیجه بر روی هم سودبخش و عاری از انتقام جویی بود و این امیدوار کننده است و نشان می دهد که خردمندی در حکومت تیریست که بشر هنوز در ترکش دارد، حیف که کم به کارش می برد. صفحات بعدی این کتاب مصروف بازگوی داستانی آشناست که بدبختانه برای بشر همچنان ادامه دارد. آنچه بیخردی یک سیاست را محرز می کند، نتیجه قایان نیست. سوء حکومت در دراز مدت هموار زیانمند به حال مردم است، ولی ممکن است نظام را موقتاً نیرو ببخشد. سوء حکومت وقتی بیخردی محسوب می شود که در سیاستی آشکارا غیر عملی و بی ثمر احمقانه لجاجت ورزیم. و لابد نیازی هم به گفتن نیست که مسبب بررسی حاضر وفور این مشکل در زمان ماست.
ادیت و پخش توسط کانال شاهکار صوتی به آدرس @GREATAUDIOBOT UK Great Audiobook